داد، آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور رسمی یک گروه کاری برای ایران تشکیل داده که وظیفه آن تلاش برای اجرای توافقنامه ها با ایران به منظور نظارت بر فعالیت های هسته‌ای این کشور مطابق معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای و تمرکز بر قطعنامه های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل است. سازمان ملل بارها با صدور قطعنامه‌هایی از ایران خواسته است، فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و با تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نماید. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 ام رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. That's a revolution! Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها در ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
جناب دکتر، در مورد مشکلم دو تا مشکل دارم. یه مشکلم از شوهرم، یه سال جدا شدم، یه دختر 4 ساله دارم. تو این جریان یه سال همچنان جریان طلاقمون از طرف دادگاه داره دنبال میشه و دخترم با من زندگی میکنه، توی یکی از کشورهای اروپایی هستیم. دخترم رو باید بر اساس قرارای دادگاهی برای دیدن پدرش ببرم که بتونه پیش باباش باشه. مسئله اینه که وقتی که دخترم خیلی وابسته بوده به پدرش قبل از این که از خونه شوهرم خارج شم، تو این فاصله یه سال هم خیلی متفاوت پدرش رو دیده. در حال حاضر هفته یه بار در طول هفته میره پیش پدرش و اونجا میخوابه و هر دو هفته یه بار هم آخر هفته میره پیش پدرش.
آیا خودش دوست داره، دلش میخواد بره، نمیخواد بره؟
بله، پدرشو خیلی دوست داره. اون زمانی که با هم زندگی می کردیم، ارتباطی که با پدرش داشت این بود که تمام مدت با پدرش در حال بازی کردن بود. وقتی پدرش تو خونه بود، حتی من می بایستی باباش باهاش می رفت دستشویی، یا اینکه چیزی اگه می خواست، چون معمولا از من راحت‌تر نمی شنوه تا از پدرش، به خاطر این سریع به پدرش مراجعه می کرد. ولی وقتی پدرش دیگه تو خونه نبود، خب دیگه من نوبت من بود.
آیا وقتی وقتی 2 سال و 3 سالش هم بود همین کار میکرد یا اخیراً اینجوری شده بود؟
نه، همیشه بین پدرش و من پدرش رو انتخاب میکرد. و الان فقط الان به این شکل خودش نشون میده که خب بزرگتر شده و ما جدا شدیم از هم.
حالا چی تصمیم گرفت که بچه فقط مثلا هفته یه دفعه پدرش رو ببینه یا یک هفته در میون در شنبه و یک شنبه؟ این تصمیم از کجا اومد؟
چون با یه درگیری از هم جدا شدیم، یعنی کار پلیس کشید و من از طریق دادگاه و خانه زنان و این داستانا رو پشت سرم داشتم، بهش اعتماد نمی‌کردم که بخوام راحت بچه رو در اختیارش بذارم. از طرفی هم این دومین بار بود که این اتفاق تو زندگیمون افتاد، یعنی یه بار وقتی دخترم 8 ماهش بود شوهرم به خاطر اینکه منو زده بود از خونه خارج شد، مجبور یعنی پلیس از خونه خارجش کرد، بیرونش کرد. بعد ولی دوباره برگشتیم، یه جمع ایرانی دور هم جمع شدن و گفتن که خب مثلا دوباره از اول شروع کنید، اینی که همه چی رو پس گرفتم و دوباره برگشتیم. بعد از 3 سال این قضیه دوباره هم شدتش رو دوباره شدت پیدا کرد، این بار چون خب پیش پلیس پرونده داشت دیگه نمیزد منو، ولی دائم تهدید و درگیری‌های شدیدی داشتیم حتی جلوی دخترم. رو این حساب من بهش اعتماد نکردم بعد از اینکه دوباره از خونه، یعنی برای این آخرین بار تو این یه سال، و خواستم که هر اتفاقی بینمون میفته یه چیز دادگاهی بینش باشه. این و شوهر منم این بار یعنی تهدیدم کرده بود که باید یعنی هر کاری که لازم باشه برای من میکنه و میخواسته بچه رو از من بگیره. کار به جایی رسید که روانشناس منو کنترل کرد که ببینه آیا من توانایی نگهداری از این بچه رو دارم یا نه، که هم من با دخترم جلوی این روانشناس یه مدتی بودم، هم پدرش با یعنی شوهرم با دخترم جلوی این خانم روانشناس بودن و با هم بازی کردن و این خانم یه کنترل شاید نیم ساعته داشت و به اضافه صحبتایی که با هم کرد، روانشناس رأی داد به این که من بچه پیش من بمونه و قیومیت بچه هم با من باشه.
حالا بزن من باز هنوز من سر سوالم هستم، نصب کنید این که شما من بگید همسرتون بسیار بد کرده که حتما چنین بوده رو میفهمم، ولی در ارتباط با بچه که پدر بدی برای بچه نبوده. و بعدم الان بحث ما درباره این که با کی باشه است. من فقط خواستم ببینم خب شما میتونین به من بگید که چون یه چنین آدمی بوده، ولی خب یه چنین آدمی بوده در ارتباط با دخترش نبوده، آیا واقعا این ماجرای ارتباط بین پدر و دختر ماجرای فقط یه مقدار بازی بود، یا فکر کنید واقعا پدر در ارتباط با دخترش یه مسئولیت ها و یه احساس دیگری متفاوت از اونچه که با شما داشت داره یا در گذشته می داشت؟ نمیدونم، برای که چون ببینید عزیز، من اگر بهم بگید خب ما دوتا با هم مسئله داشتیم، البته خب خود اون خیلی مهمه، ولی اینکه خب شما دوتا با هم مشکل داشتید، چرا باید او با بچه شو هفته یه دفعه ببینه؟ اگر هفته سه دفعه ببینه مادام شما که میگید به او اطمینان، به او در جهت اینکه باهاش زندگی کنید میگید اطمینان ندارم، من شما رو میفهمم، ولی اینکه دخترتون پهلوی اون باشه چرا باید احتمالاً این براتون مسئله می بود؟
اینطوری که اون برای این خانم روانشناس حتی گفته بود، میگفت بچه زمانی باید پیش مادرش بره که بخواد. توی ارتباطی که با هم داشتیم همیشه، یعنی بعد از اینکه بچه‌ام به دنیا اومد، سوژه دعوامون همیشه دخترم بود و من یه مادر ناقابل، یعنی مادر قابلی نبودم برای بچه‌ام و هیچ زحمتی براش نکشیدم. این پدر برای بچه هر کاری انجام میداد از بابت از زمانی که کوچیک بود، یعنی وقتی که دخترم دنیا اومد توی یعنی کاملا شوهرم تغییر کرد رفتارش و خیلی حساس بود نسبت به بچه و سعی میکرد اکثر کاراشو خودش انجام بده و چون قبلش هم فکر میکرد که من آدم دست باشه رفتی هستم، نمیتونم کارامو درست انجام بدم، همچنان که بچه‌ام بود خب سعی میکرد همیشه باشه و خب نمیتونم انکار کنم که برای نگهداری از بچه چرا هر زحمتی رو حاضر تقبل بکنه، میکرده و میکنه. ولی مسئله من اینه که اون میگه بین من و اون بچه اونه که برای دختر من بهتره و من برای دخترم اصلا خوب نیستم، حتی به خاطر اینکه من از خونه خارج شدم میگه تو زندگی این بچه رو به جهنم تبدیل کردی و این هر مشکلی داره تو باعثی، یعنی دائم از طریق اس ام اس منو اذیت میکنه با این حرفاش، البته خب من سعی میکنم توجه نکنم. اینا باعث میشه که فکر کنم خب اگه من بچه رو بخوام ببرم پیشش، حتی ما توی دادن بچه به همدیگه با فحاشی میکنه یا یه حرکت های عجیب غریب یا مثلا یه با یه عصبانیتی برخورد میکنه که برای من آزاردهنده است. حتی زمانی که میام بچه رو بهش وقتی بچه رو بهش میدم حتی راحت تره، ولی وقتی میخوام بچه رو تحویل بگیرم حتما یه داستانی داره. طوری بودش که یه مدت حتی فیلم میگرفت از گریه کردن بچه که به دادگاه نشون بده که این بچه از این مادر بدش میاد و نمیخواد پیش این مادر برگرده، و برام می‌نویسه تو با این بچه چی کار میکنی که نمیخواد.
آیا واقعا اینا حقیقت داره؟ آیا واقعا اینجوریه؟
که چی؟
که بچه از با بودن با شما ناراحته؟
نه نه، بچه زمانی که بین من و پدرش باشه میره پیش پدرش و میدونه که اگه از پیش پدرش بیاد پیش من خب دیگه بابا باش نیست و واسه همین گریه میکنه.
خب علو وقتی وقتی هم که بره پلو پدرش با شما نیست، ولی برای اون گریه نمیکنه.
نه 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 نمیکنه. نه
خب نه نه ببینید عزیز، من میخوام ببینم که آیا اصلا بحث شما دو نفر نیست، شما مادر مناسب تری هستید برای دخترتون یا او پدر بهتری است برای دخترتون، ولی اینکه آدمی است با اون ویژگی ها اگر چنینه، خب یه مقدار جای سوال داره. یعنی فکر میکنید چرا یه آدمی که یه حد اقلایی رو در ارتباط با همسرش رعایت نمیکنه دفعه به دخترش که میرسه این چنین میشه؟
نمیتونم خودم بفهمم. راستش دو سال پیشم قبل از اینکه تصمیم جدی بگیرم واسه اینکه جدا شم با شما تماس گرفته بودم. اون موقع انقدر ناراحت بودم که فکر میدونستم که اگه من با دخترم از اون منزل بیام بیرون سر بچه با من دعوا میکنه و میخواد بچه رو از من ببره، یعنی برنده بشه، ولی و فکر میکردم بچه رو بذارم و برم که این بچه بین ما بکش بکش نباشه بینش. تا حدی نسبت به دخترم احساس میکردم که خودم دیگه باور کرده بودم که دخترم پدرش رو بیشتر احتیاج داره تا من. تو این یه سال خب ارتباط من با دخترم خوب بود. دخترم تا زمانی که با من مشکلی نداره و اینطور نیست که بشینه واسه باباش گریه کنه که حتما میخواد بره پیشش، ولی الان که میتونه پیش باباش بخوابه تغییر کرده. به اضافه اینکه از این طرفم اینو باید خدمتتون بگم، اون روانشناسی که کنترل کرد این برخورد من با بچه و برخورد پدر با بچه رو تو همون یه حدود یه ساعت، میگفت پدر بچه رو یه جورایی لوس میکنه، یعنی قبل یعنی میگفت بچه آغوش پدر رو داره بدون اینکه بخوادش، یعنی نه که نخواد، منظورم اینه که بدون اینکه دنبالش بره، ولی برای مادر باید خودش بیاد طرف مادر. این توضیحایی بودش که اون روانشناس نوشته بود.
حالا کاری به اون نداره.
نمیدونم.
حالا بذارید من یه سوال. شما چند سالتونه؟
من 38 سالمه.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 12 سال از من بزرگتره. 50 سالشه.
شما هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردید؟
ایشون ازدواج کردن، ایشون حدود 30 ساله که توی اروپا هستن، بعد خب پارتنرهای متفاوتی داشتن، به اضافه این ازدواجم توی ایران داشتن، یعنی من از ایران اومدم با ایشون ازدواج کردم.
فرزندی از اون ازدواج ها دارن؟
نه خیلیشون نداشتن، ایشون بعد از 8 ماه از همسر قبلیشون جدا شدن.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که برای این ازدواج تصمیم گرفتید؟
از طریق اینترنت یکی از آشنا معرفی کردم و تقریبا جمعا 10 ماه ما با هم تماس تلفنی داشتیم و ایشون یه بار قبل از اینکه، یعنی تو این 10 ماه بعد از 6 ماه یه بار اومدن ایران، همدیگر رو دیدیم، خانواده همون رو دیدیم، بعد نامطمئن برگشتن، یعنی گفتن مطمئن نیستن که میخوان همچین تصمیم بگیرن یا نه، ولی بعد از 4 ماه برگشتن و ازدواج کردیم. با
چه مدتی بعد از ازدواجتون فرزندی رو به این دنیا بود؟
3 سال بعد.
شما توی مدت 3 سال متوجه اخلاق و رفتار نامناسب ایشون نشدی؟
چرا؟ چرا خیلی اذیت کننده بود برام و دقیقا فکر غلطی کردم، چون طلاق انقدر راحت نیست توی ایران که بخوایم بگیم، یعنی هر بار که ابراز ناراضی
شما تو ایران نبودی؟
نه، ولی خب اگه طلاق میگفتم باید برمیگشتم به ایران و خانوادم همش سعی می‌کنن.
حالا با یه بچه راحت تر میتونین برگردید ایران؟
اون موقعی که خواستم بچه دار بشم فکر میکردم، یعنی فکر کردم که این آدم رو به این شکل قبول دارم و از این طرف فکر میکردم اگه یه خانواده بشیم منو بیشتر جدی میگیره. یعنی حالا دیگه من مادر بچه‌ام، یعنی اصلا فکر نمی‌کردم که بخواد همین عکس العمل رو که همیشه در مورد من نسبت به رفتار من داشته حالا بخواد
به جای من. که مسائل فکری نیست عزیزم، ما که با فرضامون حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم، روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر آرمان حکمتی، متخصص بیماری‌های داخلی با فوق تخصص در بیماری‌های سالمندان از دانشگاه USC، با همکاری پزشک برجسته دکتر امان‌الله رفوعا با بیش از 50 سال تجربه پربار در تشخیص و درمان بیماری‌ها. دکتر آرمان حکمتی عضو کادر پزشکی بیمارستان‌های سیدر ساینای، UCLA، سنت جانز، اولمپیا. انجام چکاپ کامل 323-651-4320.
من دکتر آرمان حکمتی، متخصص بیماری‌های داخلی و سالمندان، قادرم بیماری‌های متعدد شما را تحت کنترل و درمان قرار دهم و با یاری شما سال‌های سال به زندگی شیرین شما بیفزایم.
مطب در 6360 ویلشر بولوارد در لس آنجلس با پارکینگ مجانی. پذیرایی همه روزه 323-651-4320 323-651-4320. دکتر آرمان حکمتی، عضو 08 ایران.
گفتنی ها و
شنیدنی ها.
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
سلام شنوندگان عزیز، من هدا کرد هستم و از شما دعوت می کنم تا در سمینار پاییزی آقای طالبی که در تاریخ 13 سپتامبر در سازمان فرهنگی ارتس واقع در 6170 خیابان ویلبر در شهر تارزانا برگزار می شود حضور به هم رسانید. ورود برای همگان رایگان اما مستلزم رزرویشن است. رضا جهت رزرو جا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 310-205-9000 یا 310-259-9900 با من هدا کرد تماس بگیرید. 310-205-9000 یا 310-259-9900.
تک ستاره کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. گوگوش در تور آلبوم تازه خود اعجاز، لس آنجلس شنبه 27 اکتبر، نوکیا تیتر. تلفن اطلاعات 818-292-2138. تهیه بلیت در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی.
مأموریت من تغییر دادن مسیر تاریخ از طریق صدایم می باشد. با استفاده از این قدرت فرهنگ ها را پیوند داده و ناسازگاری ها را رفع می کنم. کلمات من قدرت عظیم دارند. استفاده از آنها برای نجات دادن زندگی در بازسازی یک ملت برای من افتخارآمیز است. صدای شما پرقدرت است. استفاده از آن برای بازسازی یک ملت همچون ارتشی نیرومند است. به قدرت صدای خود پی ببرید. برای اطلاعات بیشتر به سایت goarmy.com/farsi مراجعه نمایید.
My mission is to change the course of history with my voice. To use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
K-I-R-M.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جان دکتر، اگر لازم باشه اینا خدمتون بگم که این که چرا یه بار در هفته هست، یه علتش هم اینه که یعنی الان که در عرض دو هفته پدر 4 بچه رو میبینه و حتی بچه پیشش میخوابه، بر اساس قوانین اینجا زیاده. یعنی اینجا معمولا در عرض دو هفته یه بار میذارم.
نه متوجه. خب حالا چه برای چی؟
به اضافه اینکه اونم میگه، به اضافه اینکه پدرش هم میگه بچه فقط وقتی باید پیش مادرش بره که بخواد. اینجا خب روانشناس گفته بود که بچه تو سنی نیست.
حالا من کاری به عقیده ایشون ندارم. این به هر حال اون یه قصه. نه من خواستم اینا چطور اینجوری شد جان. حالا مشکلتون چی عزیز؟
نه از طرف دیگه مسئله این بود که من اگه بخوام باهاش یعنی درسته که بین من و اون مشکل وجود داره، ولی خب اگه بخوام بچه‌ام بین ما جا به جا بشه، باز من و اونیم که باید این ارتباط انجام بدیم. تا حدی ارتباط بینمون مشکل دار بود توی انتقال بچه به هم دیگه که دادگاه تصمیم گرفت اون بچه رو ببره مهد کودک بذارتش اونجا و من بچه رو از مهد کودک تحویل بگیرم که ما همدیگه رو نبینیم.
بسیار فکر خوبی. حالا خب برات
بله، ولی الان اون فکر ببینید میخوام بگم اونم هیچ وقت به هیچ چی راضی نمیشه. اولا که این میزان رو که میبینه کم میدونه پدر، به اضافه این که میگه اگه من بچه رو میبرم مهد کودک بذار من بچه رو از مهد کودک بیارم که اون نسبت به مهد کودک دیده بعد پیدا نکنه.
اصلا معنی نداره.
نه البته حرفای این مدلی زیاد میزنه، ولی از اون طرف این گریه‌ای که بچه داره وقتی که من میخوام بچه رو ازش بگیرم، ازش تحویل بگیرم، اوائل یعنی در عرض این یه سال وقتی که مثلا بچه رو میبسه ازش میگرفتم، بعد از یه مدت که این دیدار ریتمی پیدا میکرد و ریتم تکرار میشد، دخترم آرومتر بود. مثلا وقتی پدرش میدید میگفت خب حالا بابا بره سر کار، میریم پیش مامان، مثلا بابا خدافظ. ولی الان هنوز اون ریتمو به دست نیورده با این مدل جدید دیدن که باید با پیش پدرش حتی اجازه داره بیشتر بمونه و بیشتر اونجا حتی میتونه بخوابه. وقتی میخواد از پیش باباش بیاد پیش من، تا منو میبینه پشت باباش قایم میشه و شروع میکنه گریه کردن و پدرش هم تا بخواد باش خدافظی کنه و هی یعنی خب اینجا حالا دیگه درگیری من و پدرشه، چون نمیذاره نمیره، یعنی خدافظی نمیکنه و بره، میگه تو بردار بچه رو ببر و از تمام اینا فیلم میگیره و به من میگه، میگه من تمام اینا رو ضبط میکنم که بچه بدونه که تو اون از من جدا کردی. که الان من هم یه فشار از طرف شوهرم دارم و همین که نمیدونم واقعا دختر من الان باید ببینم چه برخوردی باید با دخترم بکنم.
حالا برخوردی بهترین برخوردی شما نه بهترین کار شما همون است که قراری بذارید که شما بچه رو به هم بدید و بگیرید بدون اینکه شما همدیگر رو ببینید. ببینید اون راهی داره. همون کاری که دادگاه گفتن در خصوص مهد کودک نظر درستی است. اون حرف همسر سابقتون هم بی‌معنی است، برای اینکه با توجه به اشکال و اختلافی که پیدا میشه مسئله است. بنابراین اگه شما همدیگر نبینید چه بهتر. و بعدم اگر فرزندتون دلش میخواد فعلا با پدرش باشه، شما مانعش نشید. البته امید من این است که چون بین سن 4 سالگی تا 6 سالگی دختر بچه گرایشی به پدرش از نظر جسمی و جنسی پیدا میکنه، پدر با رفتار نامناسبش مشکلاتی برای آینده فرزندش به وجود نیاره. ولی اون الان با توجه به گرفتاری هایی که شما دارید منتفیز و ضمناً ایشون نمیدونم دلش میخواد این عکس‌ها رو بر می‌داره به حساب خودش، فکر کنه یه روزی دادگاه به خاطر اینکه بچه وقتی میره پلو مادرش گریه میکنه میگه پس ما بچه رو میدیم به پدر، اون رو اشتباه میکنه. پس اون اتفاق نخواهد افتاد.
اتفاقا این کارو نشون داده به دادگاه و اونا دیدن و گفتن که مورد نظر مون، ولی دست بر نمی‌داره.
نه من نصب کنین عزیز، فهمیدم. من می‌خوام ببینم که فکر کنید این کارو برای این می‌کنه که شما رو زیر فشار بذاره که برگردید با هم، یا اینکه اینو فقط قصد آزار شما داره. او هم میخواد با شما زندگی کنه یا نه؟
نه به هیچ عنوان.
خیلی خوب، او نمیخواد.
اون میخواد و نه من.
خیلی خوب، پس موضوع منتفیس. بنابراین ایشون فقط گیر است و گرفتار. حالا به هر حال، حالا پرسشتون از من چیه یا موضوع مسئله که
من مسئله که داشتم همین گریه کردن دخترم بود.
می‌خواستم
ببینم آیا من باید نسبت بهش حساس باشم، آیا باید به این دلیل پدرش رو بیشتر ببینه. یه نظر اینجور یه حالت سوال برام پیش اومده بود.
آخه ببینید عزیز،
بله
ببینید عزیز، وقتی پدرش رو بیشتر ببینه، اگر اون مرد بخواد در مسیری حرکت کنه که دختر رو به خودش بسته و وابسته کنه و بودن با شما رو براش مسئله بکنه، با بیشتر ماندنش گرفتاریاتون بیشتر هم میشه. این چیزی نیست که فکر کنید حالا اگر یه مدتی اونجا موند ممکن از او سیر بشه، چنین نخواد. حالا سوال من این است که همسر شما روزا مگر کار نمیکنه؟
ایشون یه حالت کار کار درگردش دارن، یعنی یه روزا یه موقعی شب کارن یه موقعی روز کارن و علت این هم که خیلی با دخترشون بودن این بود که خب روزایی که به همین دلیل خیلی اوقات پیش می اومد که تو خونه باشه و با دخترم
ولی الان نمیتونه ولی الان نمیتونه همیشه با بچه باشه، به هر حال باید بره بیرون دیگه، درسته؟
بله من باید باش، بله من باید باش هماهنگ کنم که چه زمانی سر کارش
شما...
و اون روزو بذارم برای کارش
دیگه. شما حتی اگر شما تو مسیر تا 50-50 هم برید اشکالی نداره فعلا، مادام که بله. از جانب پدر آسیب به دختر نمیرسه، بعدم این ماجرای رفت و آمدش اگر با گریه همراهه میتونه مسئله و مشکل بشه، ولی راهی برای حلش نیست مگر همین که شایدم برخی از وقت گریه بچه از بودن شما برای این انتخاب یا رفت آمده. اگر به همون صورت که دادگاه حکم کرده که از یه جایی بگذاریتش او بره از اونجا برش داره، شما هم همینطور، ممکنه با گذشت زمان این وضعیت کاملا پاک بشه و دیگه این گرفتاری هم نباشه. ضمناً اگر همسر شما فیلم برمی‌داره و حرفی میزنه و اگر اشکالی پیدا بشه دعوایی را میندازه، خب بچه مقدار گریهش اونقدرها به خاطر دوری از پدرش نیست که وحشت از دعوای شماست که سابقهش هم قبلا گفتید داره. بنابراین من همه رو مرتبط به این نمیبینم که او نمیخواد بیاد پهلوی شما، بلکه به این میبینم که باز درباره من جنگی بین پدر و مادرم برقراره و اونه که نگران و اذیتش میکنه و ضمناً شاید پدر به گونه‌ای حرف میزنه یا در گوشش میخونه که او بودن با شما رو اونقدرها بهش علاقه من نیست. ولی چاره ای ندارید عزیز، ببینید گرفتاری من همیشه عرض کردم بزرگترین خطر و ضرری که ازدواج داره اینه که آدم میتونه با کسی ازدواج کنه که بعدن فرزند آدم رو نابود کنه، آدم هم هیچ کاری نتونه بکنه. حالا به نظر میرسه فعلا مشکل شما یه مقدارم این هست، ولی خب به هر حال مثل هر واقعیت دیگری که به گونه ای که شما میگید دو تا آدم اشتباهی ازدواج کردن، دو تا آدم بی خودی بچه داشتن، دو تا آدم حالا به جنگ هم رفتن، دو تا آدم در این وسط به جای اینکه صلاح و مصلحت بچه رو ببینن یه مقدار به خودشون و خواسته هاشون نگاه میکنن و بنابراین مثل هر چیز دیگه خرابی این بچه هم داره آسیب میبینه، ولی کار زیادی هم از دست شما ساخته نیست.
البته سوال دومم در واقع مربوط به همین میشه که شما الان اشاره کردین، ولی قبلش میتونم یه سوالم در مورد دخترم بپرسم؟ این که من براش یه حیوان تو خونه نگه، یه حیوان خونگی کمک کننده هست اصلا برای این سن، یا اصلا توصیه میکنین یه چیزی مثل خوبچه هندی یا نمیدونم
حتی نوع خوبچه هندی یا اینا؟ نه، برای اینکه اونا اونقدر ارتباط رو برقرار نمیکنه. سگ ممکنه، ولی خب اون خطرات دیگر خودش رو برای این بچه ها داره. اولا ممکنه حالا با رفتن خونه پدرش این ماجرای حیوان باشه، بعدم شوهرتون هم ممکنه دست به مانور دیگه‌ای بزنه، یه سگی هم اون بیاره. خب اون وقت بعد بچه وسط، اون وقت دیگه جدایی میان شما دو تا. نه من با اینکه الان حیوان بیارید فعلا موافق نیستم. امید منم این است که هر دوی شما از این جنگ دست بردارید. فکر میکنید که همسرتون ممکنه بعد از این مدتی ول کنه؟
یه سوال هم دقیقا همینجاست، مثلا اینه که اول من بخوام ول کنم یا نه. الان ما دادگاه طلاقمون در جریانه، البته قضیه بچه فعلا چون جداگانه این رسیدگی میشه اینطور تصمیم گرفته شده که بچه پیش من باشه و قیومیتش رو من داشته باشم. حالا در مورد طلاقم که در هنوز اواسطشه، یعنی اوائلشه، هنوز به وسطش هم نرسیده، از طریق دادگاه و وکیلم تو فشارم که به شکل توافقی تمومش کنم. تا این جای قضیه شوهر من اصلا با عنوان مقصر شناخته نشده و قاضی من یه جوری برخورد میکنه که انگار میخواد بهم بگه که همچین امیدی رو از من نداشته باشه.
اصلا مسئله مقصر چه فرقی؟ نه، سب کنی. مقصر برای چی؟ دو تا آدم بودن با هم ازدواج کردن، حالا نمیخوان ازدواج کنن، چه فرقی میکنه که تقصیر شماست یا تقصیر او؟
مسئله، چون مسئله درگیری و به قول اینا خشونت در میان
بوده. اون یه قصه دیگری است. نه سب کنید از این. من نمیدونم شما چرا مسئله مخطوطه. در بسیاری از کشورها از جمله در امریکا و ایالت کالیفرنیا اصلا نو فالت دیورس اصلا مهم نیست تقصیری که میخواید جدا بشید جدا شید. این که به اعلان کنن که 30% تقصیر شما 70 فقط چه فرقی در ماجرا؟ حالا سوال من اینه، آیا شما مسائل مشکلات مالی هم با هم دارید یا نه؟
بله، ایشون الان برای بچه پرداخت میکنن و واقعا از این بابت ناراضین، ولی از طرف دیگه اگر توی دادگاه ایشون مقصر باشن، خب از نظر مالی فرق که داره اینه که باید برای من یه مقرری رو مشخص بکنن و تا یه زمانی پرداخت کنن.
مقرری چی؟
این که حالا
مقرری برای یعنی بچه یا برای شما؟
نه برای خودم.
این چه ارتباطی داره به
من پرداخت میکنه؟
نه این چه ارتباطی داره به این که تقصیر شماست یا او میخوان بگه تقصیر جدایی با کیه؟
بله بله البته تقصیر جدایی فکر میکنم. بله اینطور که من متوجه
یعنی
شدم
اگر یه مردی
اگر محکوم بشه که منو توی این جریان یعنی توی اختلافات زناشویی که داشتیم بیشترین تقصیر از جانب ایشون بوده، بعد دادگاه تصمیم میگیره به اینکه برای یعنی مقرر میشه به اینکه اینطور رفتار کنه، ولی اگه بخوام توافقی این کار انجام بدم باید با هم به توافق بریم.
آخه من یه کمی بعید میدونم که بگن چون شما تقصیر با شما سالا به جای 1000 یورو به 1500 یورو بدید. یعنی چی؟ یعنی من چون آدم بد اخلاقی بودم یا رفتارم با همسرم بد بوده حالا قرار است که پرداختی که من یک کمی نمیدونم اگر از این قوانین خیلی قوانین درست نیست. حالا تب کنید تفاوت.
مسئله دیگه هم هست خدایش، یعنی واقعا نمیتونم بگم که واقعا مسئله مادی برای من مسئله است. خیلی برام مسئله است، خیلی برام دردناک بود که تا اینجای قضیه قاضی حتی نوشته که هیچ دلیلی هیچ شاهدی وجود نداره که این آقا این خانم رو زده یا فحاشی کرده، در حالی که حتی با آوردن بچه به من این کارو هنوز انجام میده. گاهی فکر میکنم اگر من بتونم این داستان بتونه به جایی برسه که ایشون بفهمه که یعنی مقصر بشه، شاید دست برداره، یعنی بترسه که بخواد ادامه بده، ولی اگه مقصر نشه بعد دست از اذیت کردن من ور نداره. به من میگفت
نه من اون رو نمیدونم. البته متوجه حرف شما هستم، ولی من نمیدونم دادگاه طلاق یا دادگاه این است که ایشون جرم دیگری مرتکب شدن یا نه. علاوه شما که میگی در اون دو مورد پلیس درگیر شده، چطور گزارش پلیس حاکی از این نیست که ایشون شما رو زدن؟ نه نصب کنید جواب، با وجود شما حرفای من تکرار نکنید. شما چه وکیل و چه قاضی دارید که بگن حکم فرض کنید گزارش پلیس است که این آقا دو دفعه همسرش رو زده، بعد قاضی بگه من هم چیز دلیلی ندارم براش؟
برای من خیلی جای تعجب داره، چون چیزایی که من بهشون نشون دادم، البته هنوز حکم نهایی رو ندادن، ولی تا اینجای قضایا اصلا هیچ ایستی به این آقا نمیدن.
من البته کمی حرفایی
بدید، علت اصلی سوالم هم اینه که میخوام بدونم اگر من بخوام پای این جریان دادگاه بمونم و بگم ایشون این اشتباه رو کرده و باید پاسخگوی اشتباهی که کرده باشه، به اضافه اینکه خب من توی کشور از نظر مالی هم نمیتونم بگم که خب وضعیت مناسبه، من کاری ندارم و تا زمانی که بخوام شغلی داشته باشم یه زمانی یه رای سخت رو جلو روم دارم، آیا این که من بخوام بگم ایشون باید پاسخگوی این اشتباهشون باشه یه چیزی از خشم درون من و این مشکلاتی که من خودم با خودم دارم میاد، یا یعنی که من حق دارم این دو تا رو هم جدا کنم و بگم؟
ببینید صبر کنید، من دارم ببینید عزیز، اولا من با اگر امریکا بود در حدی که قانون رو میشناختم میرسم به شما نظر بدم. اگر شما فکر میکنید که من تعجب میکنم که بگن به دلیل اینکه این مرد همسرش رو مثلا زده یا تقصیر بیشتری داره پس باید پول بیشتری بده، من نمیفهم. اگر به من بگید که به خاطر اون پرونده‌ای براش میمونه که مانع از این میشه که رفتار بدش رو به دلیل این سابقه در آینده ادامه بده، اونو شاید بتونم بفهمم. و بلی مهمترین مسئله این است که تفاوتی که شما وکیلتون میگه نه شما، میان این که برید دادگاه و حکم دادگاه رو با فرض این که به گونه ای که شما فکر میکنید پرونده است بده با طلاق توافقی چقدره؟ یه زمانی است که فرض کنید شما بهتون میگه الان 1000 یورو میدم، برید دادگاه شما اگر برنده باشید میشه 1500 یا 1200. خب معلوم ارزش نداره، برای که این جنگ و جدال که تازه توش احتمال معنایی نداره. بنابراین بس درباره تفاوته. یه زمانی است که ایشون میگه من 1 یورو هم نمیدم، وکیلتون هم میگه ما میتونیم ازش 2000 یورو که تو احتیاج داری بگیریم، خب موقع میارزه. ولی اگر تفاوتا کمه نه، مثل هر کار دیگری به خود موضوع نگاه نکنید، به تفاوتش نگاه کنید، بعدم به احتمال برد و باختش، و از جانب دیگه نگاه کنید به این جدالی که شما باید با ایشون داشته باشید و آسیبی که به خودتون و فرزندتون زده میشه. بنابراین اینا مسائلی است که چون بیشتر بوی حقوقی و قانونی داره، من فکر کنم وکیلتون هم میتونه کمک کنه، ولی اینکه از کجا میاد به نظر من برمیگرده به قوانین. اگر قوانین بگه ایشون اگه محکوم شد میتونه اون حداقل عادلانه و منصفانه رو بده، خب باید برید دنبالش، ولی اگر اون خیلی به این موضوع ارتباطی نداره، فرقی هم نمیکنه. نه به هر حال مواظب باشید که بیخودی خودتون رو درگیر جنگ و جدال نکنید، چون از توش نه چیزی برای شما در میاد، بچه هم میتونه آسیب ببینه. ضمناً هر آسیبی که ایشون به شما و شما به همسرتون یا همسر سابقتون بزنید، به هر حال پدر و مادر وقتی آسیب ببینن بچه هم آسیب میبینه. به هر حال با یه وکیل بیشتر صحبت کنید که صلاحمون است که توافقی بریم یا نه، ولی من درباره قانون چون نمیدونم خبری ندارم، ولی اگر اینجا بود احتمالاً به شما گفتم توافق کنید تو مسئله رو حل کنید، چون برد و باخت شما در دادگاه فرقی در بسیاری از این موارد نمیکنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی محبت
کردید.
یه
دنیا تشکر. خدا حافظ. شنگ ارجمند با ما باشید.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
سلام بر شنوندگان عزیز، من امیر حقیقی مدیر اینترنت در کمپانی تسلیم لیسان با شما صحبت می کنم، کنار فریوی 5 و 55 نزدیک 405 کنار شهر ایرواین و شهر نیوپورت بیچ، در خدمت هموطنهای عزیز. با حراج‌های عالی روی ماشین‌های کم مصرف مثل ورسا با لیس‌های 88 دلار به بالا. شنوندگان عزیز، وقتی به تستن نیسان تشریف می‌آورید، ما محیط خیلی دوستانه و بدون فشار فروشندگی برای هموطنان عزیز به وجود آورده‌ایم و برای هر تست درایوی که هموطنان عزیز عمل انجام بدن روی ماشین های SUV، روی ماشین های کوچیک کم مصرف، مینی ون، تمام اینها ما گس کارت های مختلف داریم که از 5 تا 55 دلار در خدمت شما خواهد گذاشته شد و این رایگان خواهد بود. تلفن رایگان ما در تست نیسان 1-888-466-4761. امیر حقیقی، لطف بفرمایید زنگ بزنید و من در خدمت شما خواهم بود.
پیشگام بهترین کرم‌های خاویار در بازار آمریکا، کرمی است که با فرمول اختصاصی دو دکتر داروساز، دکتر پرهامی و دکتر خلیلی تهیه می‌شوند. معجزه‌ای برای رفع چین و چروک‌های صورت. تلفن سفارش 323-655-7979.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسونم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو همین امروز چهارشنبه 29 آگست در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی نزدیک جمبوری و مین، خیابان مین، آغاز خواهم کرد. کنفرانس تیپ های شخصیت یا انواع شخصیت فردا شب پنجشنبه 30 آگست در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد. و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد سه‌شنبه 4 سپتامبر در المپیک کلکشن. این سه کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز جمعه 7-10 کنفرانسی در مورد خوشبختی خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس، 2-5 شنبه 15 اصل موفقیت، 6-9 بعد از ظهر عشق و ازدواج روز یک شنبه 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6-9 بعد از ظهر ویژگی های شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری این 4 کنفرانس روزهای شنبه و یک شنبه پورتلند استیت یونیورسیتی خواهد بود. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا جورجیا خواهم بود و 4 کنفرانس 2-5 و 6-9 بعد از ظهر خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از سوئد زنگ میزنم. زنگ زدم نظر شما رو بپرسم راجع به ارتباط خودم با خواهرم. من 28 سالمه. خواهرم 30 سالشه. ما با هم بزرگ شدیم، ایران بزرگ شدیم، ایران به دنیا اومدیم، با هم بزرگ شدیم، همیشه دوستای مشترک داشتیم، همیشه با هم بود. دانشگاه هم با هم رفتیم.
خواهر و برادر دیگری هم دارید عزیز؟
بله، یه خواهر دیگه دارم، 8 سال از من بزرگتره. ازدواج کرده، یه شهر اصفهان زندگی میکرد، یه شهر دیگه، ما تهران بودیم.
خب
با اونم روابطمون یه کمی بود. 4.5 سال پیش بود که من و خواهرم با یکی دوستای دوران دبیرستان من تصمیم گرفتیم که بریم قبرس درس بخونیم. همه برنامه هامون رو ردیف کردیم. من دو هفته آخر یه هایی برنامه همون کنسل کردم، گفتم من نمیرم. خواهرم با دوست دوران دبیرستان من رفت اونجا. حالا من چقدر ناراحت شدم تا تمام، اولین بار بود توی زندگیم ازش اینجوری جدا می شدم، ولی خب براش خوشحال بودم. بعدش 6 ماه بعدش من اومدم سوئد، اومدم اینجا درس بخونم. کم و بیش با هم رابطه داشتیم توی اینترنت، تا اینکه من کمی احساس افسردگی کردم و رفتم بهش سر بزنم. مثلا عید یک سال اولی که اومده بودم، قبل از اینکه برم کارم گفت من با پسری آشنا شدم و اینا، مثلا بیا ببینش. من خیلی خوشحال بودم برای خواهرم و برای اون پسری که تا حالا ندیده بودم، مثلا کادو گرفتم بودم ببینم و اینا. حالا چی پیش اومد توی سفر و چقدر سخت بود و متوجه شدم چقدر اینا رابطه مریضی با هم دارن و اینا، خیلی خیلی رو من اثر بعدی گذاشت. خصوصا که سال اول مهاجرت خودم بود، هنوز افسردگی گرفته بودم، تنها بودم، توش توی هیچ کسی نداشتم. خیلی رو من اثر بعدی گذاشت و واقعا ارتباط مریضی بود. حوصله باز کردن ریز ریز مسائل اینا رو نداشتم، ولی یه جوری به خانوادم فهموندم که حالا اگر اینا مسائلشون کمی جدی تر شد، کمی حواستون باشه، کمی رابطه درست نیست. و اونم خب میگفت من به چه اعتمادی مثلا به حرفتو گوش بکنم، و مثلا این الان 27 سالشه و من مثلا بالاخره اگه بخواد کاری بکنه. من نمیتونستم توضیح بدم ریز ریز مسائل رو که چقدر مثلا اصلا یه چیزی بود که اگر بخوام برای هر کسی تو، یعنی الان مامانم نگه میدونن میگن آها اگه اون موقع میدونستی هیچ وقت راضی نیست.
حالا به من بفرمایید چرا به خواهرتون نگه؟
خیلی گفتم بهش، خیلی. خواهرم هم انگار مثلا مریض شده بود اون مدت.
شما دوتا عیبی که در این آقا یا رابطه میدیدی چه بود؟
یه آقای خشنی که میزد خواهرمو و اینکه مثلا پولاشو ازش میگرفت، هیچ وقت بهش نمیداد دیگه. مثلا خواهرم 2-3 ماه به من میگه من پول ندارم، من که هرچی پول بابام بهش داده بود داده بود به این آقا.
خب اگر بهش میگفتید مردی که با تو به خشونت برخورد میکنه بعدم چنین میکنه، این رو برای چی میخواد؟ جواب خواهرتون چی بود؟
اصلا حقیقتش این بود که من از این جریانات خبر نداشتم. من برای 6 روز رفتم سفر. شب سوم من خواب بودم، ساعت 3:30 شب دو تایشون منو بیدار کردن که بیا مثلا مشکلات رابطه ما رو حل کنی، چیز حالت مریضگونه. بعدن گفتم من مگه روانشناسم؟ آره ما تو رو خیلی قبول داریم. بعدن گفتن که آره این 1000 خورده یورو از من گرفته 6 ماه پیش، تا حالا بهم پس نداده. بعد من از پسر میپرسم درست میگه؟ میگفت آره. تو روی من میگفت آره. بعد میگفت منو زده، نگاه کن. بعد بدنشو نشون داد که کر بوده. میگفتم تو کردی؟ میگفت آره. بعد من خیلی ترسیده بودم، حالم خیلی بد شده بود، تپش قلب. بعد گفتم به نظرم بهتره مثلا چند ماه همدیگر نبینین و اینا. اینا گفتن اصلا تو کی هستی که تو یه هایی بخوای نظر بدی؟ یه هایی میگن حالت مریضگونه، چیز نرمالی اصلا نبود. من اصلا دیگه خواهرم نمیشناختم اون روز، اصلا دیگه نمیشناختم. بعدم فکر کردم که خواهرم که انقدر مریضه من نمیتونم مستقیم باهاش صحبت کنم. وقتی برگشتم سوئد هر روز کارت تلفن میخریدم بهش زنگ بزنم که دوستیمو بیشتر و بیشتر بهش ثابت کنم. و من پیش گفتم اینجا شرایط بهتره و اینا، یه چیزی مثلا بلند شد بیا اینجا، اینجوری یه کاری کردم که مثلا بتونم خارج از مثلا با دانشجوهای سوئدی وارد دانشگاه
بشم. ببخشید صداتون یه ذره خراب شد عزیز، قبلا را من صداتون شفاف بود، لطفا همون وضعیت قبلی رو حفظ کنید.
الان بهتره؟
الان خوب شد، مرسی. خب بعد چه کردید؟
یه چی سعی کردم که کمکش کنم بیاد اینجا، خودش هم خیلی راضی به نظر میومد پای تلفن. مامانم و بابام راضی کردم که اینو بفرستن اینجا، همه چی خوب بود تا روز آخرش که مثلا قرار بود اپلای کنه. خیلی عصبانی شد و اومده بود توی اینترنت کافه و به من فحش و بد و بیرا میداد که تو من از تو از زندگی من بکش بیرون و تو خواهر کوچیکی و کی هستی و اینا. اینه همیشه دیگه، حالا تو این مدتی که اینا با هم بودن یه ذره بالا پایین داشت، گاهی اوقات با من حرف میزد گاهی اوقات نه، ولی میدونست من چقدر از این پسر متنفرم. بعدن یه روزی به من زنگ زد گفت من ایرانم، فردا داریم عقد میکنیم. و من همجوری شوکه، هیچ نمیتونستم بگم دیگه، چیزی بود که داشت میشد. فقط دوباره به مامان بابام جدا گفتم حواستون باشه، به بابام یه بار گفته بودم یه کمی پول دزدی میکنه، ولی دیگه بیشتر توضیح نداده بودم چون نمیدونستم خواهرم به هر حال 27 سالش بود، خودش میتونست تصمیم بگیره، بچه نبود.
البته اینکه کسی از خواهر شما 1000 خورده یورو گرفته بهش نده معناش دزدی نیست که شما.
نه نه نه، این نبود. بعدن گفتش که خودش برای من تعریف کرد پسره که یه بار خونه خواهر من مونده بوده، صبحش که بیدار میشن خواهرم و اون دوست دبیرستان من که هم خونه بودن میگن 100 پوند توی این کمد بوده، چرا 50 پوند شد و میگردن دنبالش که پیداش کنن. مثلا اینا به خنده و شوخی میگن جن بوده برداشته و اینا. بعد خواهرم که مثلا شبش از دوست سرش میپرسه، اون میگه که آره من برداشتم، همیشه هم این کار میکنم، با همه مردم این کار میکنم، اگه هم داشته باشم برمیگردم. یعنی یه کمی اصلا حالت غیرعادی این مدلی بود.
خب حالا بیاد وارد جزئیات نشیم، من توجه شم. خب بعدش چی؟
آره به هر حال این که خیلی ارتباط افتضاحی بود، هیچ کس نمیتونست جلوش.
نه بالاخره عقد کردن. اوکی.
آره عقد کردن. خب من مجبور بودم الکی لبخند بزنم، تبریک بگم، چیکار کنم. تا اینکه هر روز ماجراشون روی زندگی ما و مام بابا ما رو همه تاثیر میذاشت، که هر روز زنگ میزد آخ کتک خوردم، آخ فلان شدم، آخ فهمان شدم.
از کجا زنگ میزد که کتک خورده؟
از قبرس، از خونش میزنگ میزد.
آها اوکی.
مثلا از خونه زنگ میزد به مامانم اینا که آخ کتک خوردم و گریه و زاری، منو کشته و زده و فلان و اینا، الان هم از خونه رفته بیرون، پولم ندارم، این میره برای خودش با پولایی که آها مامانم اینا براش پول میفرستن برای پسره، یعنی برای دانشگاهش، برای لباساش، برای همه چی مامانای من پول میفرستن. من که از یه کشور از نیجریه میومد، مامانم اینا گفتن پدر مادرش ندارن ما کمک.
ببخشید ایرانی هم نبود؟
نه از نیجریه بود، نیجریه. بعد دیگه همینطوری گذشت و تا اینکه مثلا ما فوریه یک سال و نیم پیش بود، من یه نامزد سوئدی دارم، ما رفته بودیم ایران که مثلا جشن نامزدی بگیریم، اونا هم اونجا بودن، اولین بار بود که همدیگر میدیدیم. و یه حالت های هنوز آنورمالی تو این پسر من میدیدم، ولی من که نمیتونم برای رابطه اون بیش از اندازه تصمیم بگیرم، ولی خیلی روی روحی من تاثیر میذاشت چون با خواهرم بزرگ شده بودم، با هم انگار دوست صمیمی بودیم. حالا بعدم که دیگه با هم ارتباطشون انقدر وحشتناک شد که چقدر بدجور از هم جدا شدن، چقدر وحشتناک، یه جوری شد خواهرم دیگه با من حرف نمی‌زد. حالا تا این مدتی من بعد به همه ثابت می‌کردم که به خدا من شماتت نکردم، مثلا من در جریان نیستم. بعدم حالا یه جوری شده که مثلا یه جوری انگار مثلا به همه فهمونده تمام مشکلات زندگی من از لیلا، یعنی از منه.
چرا شمایی؟
من هیچ وقت با خودم صحبت نکرده راجبش، هیچ وقت.
خب حالا اگر خواهر شما اینقدر کار عجیب و غریب میکنه در ارتباط به انتخاب همسر و علیه خودش، چه اهمیت داره که با شما چه میکنه؟ باعث تأسفه، ولی خب میکنه. یعنی منی که آمدم زرم تو سر خودم که نمیتونم بگم بگی بگه چرا حال دیگری رو هل دادی. خواهر شما اگر یه چنین ازدواج عجیب و غریب و بی خودی رو کرده، خب کرده. حالا به من بگید که جدا شدن یا نه، بچه هم دارن یا نه؟
بچه ندارن، جدا شدن.
خیلی خوب، همون شد که بنابراین خواهرشون برم با قصر شما، چه بهتر. شما یه ازدواجی رو نامناسب میدیدید و در نتیجه اتفاقم افتاد، ولی البته حرفای شما پیداست که ماجرا از جانب شما به این سادگی ها نبوده. شما با همیشه با گفتن چون 3-4 دفعه گفتید ما با هم بزرگ شدیم، خب شدید که شدید، ای دوتا این هم بودید که الان به نظر میرسه نیستید.
نه این هم اصلا نیستیم، ولی چیزی که شاید برای دوستای دیگه هم اگه اتفاق بیفته اونقدر ناراحت نباشم، که اگه برای خواهرم میفته نمیتونم تحمل کنم.
خب به شما مربوط نیست.
نه میدونم اینو، ولی بعدا الان از این ناراحتم که الان یک سال با هم ارتباط نداریم.
حالا خب ندارید که ندارید، اون اگر فکر میکنه ازدواجش درست بوده شما خرابش کردید که خب بهتره نداشت، من نمیگم نظرش درسته، اگرم او میخواد گناه به گردن یکی دیگه بیندازه یه مسئله است، اگرم اصولا خواهر شما یک کس دیگه شده که به نظر من شده و شما اون آدم رو به خوبی و درستی نمیشناختید. ایشون الان کجاست؟ قبرسه یا ایران؟
قبرسه.
کار درسش رو به کجا رسونده؟
هیچ چیزی نمیدونم، یعنی هیچ وقت به حرفش دیگه اعتمادی نمیکنم، گفته تموم کرده ولی من اعتمادی.
چرا پس مونده اونجا؟
معلوم است که توی شرکت توریستی دو ماه کار میکنه همچین چیزی، ولی تا الان میدونم خانوادم سپورتش میکنن.
تصمیمش این هست که اونجا بمونه یا میخواد بره جایی؟
دوست داره ایران نباشه، ولی آدمی نیستش که بشینه درست فکر کنه برنامه بریزه و هیچ وقت هم دوست نداشت از من بشنوه. خب الان زندگی من در مقابل اون خیلی بهتره، هرچی خواستم بهش کمک کنم که بیا مثلا با هم دست همو بگیریم به خدا این راه بهتریه، دوست نداشت. بعد الان خیلی حساسه، اگه مثلا ما اونم جلوش بگم لیلا به بچه دختر موفقیه بعد از هنوز 4 سال نشده چه جای پای خوبی سفت کرده برای خودش، نمیتونه قبول کنه، فکر میکنه همه دارن به اون بد میگن، چون اگه از لیلا از من تعریف
خب
کنن انگار یعنی از اون بد
میگن. حالا اونا که مهم نیست، اونا که مهم. حالا پرسشتون از من چیه؟
همه تو ارتباط باهاش باید چیکار کنم؟ چند بارم تا حالا پا پیش گذاشتم، میجوری دوست نداره با من ارتباط داشته.
شما فقط میتونید نشون بدید که همیشه آماده اید که رابطتون رو با او برقرار کنید اگر او میخواد، ولی نه تحمیل میتونیم کنیم، برای که در اون صورت معلومه شما به عنوان بچه آخر تصمیم گرفتید مادر خواهرتون هم باشید و علائم اونم نشون میدید عزیز. شما یه مقداری بیشتر در اینجا ارتباط و احساس مالکیت و کنترل میکنید، حالا از کجا میاد نمیدونم، برای که اون تصویری که شما از خواهر دارید که یه کسی است که با خواهرش ارتباط فوق العاده خوبی داره، بعد یه دفعه یه کار عجیب و غریب میکنه، بعدم آخر کار بدون دلیل اون رو به گردن خواهرش میاندازه، دیگه چیزی از ببخشید صدا اضافه پخش بده، چیزی دیگه از سلامت روانی ایشون و ارتباط خوب باقی نمونه. به علاوه شما هر دو تا دختر بزرگ بالغی هستید و شما هم آماده اید، یک برای رابطه و ارتباط، دو آماده اید برای اینکه کاری میتونید و کمکی میتونید بکنید بکنید، بیش از اینکه شما نمیتونید حرکت کنید.
پس مشکلی نیست اگه آدم با خواهرش هیچ ارتباطی نداشته باشه؟
خب این چه سوال عجیب و غریبی است، مشکلی نیست آدم سرشو بزنه به دیوار خون بیاد؟ شما میخواید من امتحان کنید یا میخواید؟ این که سوال آشکاری، ولی وقتی کارش نمیشه کرد، ببینید شما همیشه وقتی که با یه واقعیتی روبرو میشید با یه استدلالی از این قبیل به خودتون اجازه میدید که مثلا یه جور دیگه بهش نگاه کنید، باش برخورد کنید، نگوراها کنید عزیز. شما آمادگی دارید که با خواهرتون گفتگو کنید و حرف بزنید تو رابطه داشته باشید و کمکش کنید؟ همین حد اکثر کاری است که شما میتونید بکنید. به من میگید که ای کاش چنین نبود، حتما دو تا خواهر که سر دو تا غریبه هم با هم اگر حرف میزدن و دوست بودن خوب بود، ولی شما که نمیتونید اینو به دیگری تحمیل کنید که درست ماجراها اینه. بعدم یه ذره حالت مادری دارید، حالت کنترل کننده دارید، ویژگی روانی.
آخه اینقدر که همیشه تصمیماش اشتباه، از این همیشه ناراحتم که به جای خواهر بزرگ همیشه خواهر کوچیک من بوده.
خب حالا بوده.
من همیشه تصمیمای اشتباهی گرفته، همیشه من بعد دنبالش میرفتم
جمع میکردم. خب دیگه نره. دیگه حالا از این بعد بیخودی شما هم نرید، بذارید کارشو بکنید، بعدم به شما مربوط نیست. بعدم کی گفته که تصمیمای شما درسته؟ حالا اون موردش هم بوده. بله، اگر ایشون میخواد اشتباه بکنه که کس نمیتونه مانعش باشه. من جای شما باشم منتظر میشم ببینم اون چه میکنه. خودتونم اینقدر اذیت نکنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم،
مرسی،
خیلی متشکرم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
پا همونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 670 AM و دو ایران دعوت می کنم.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818 990 9870، 818 990 9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818 990 9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور، 818 990 9870، 818 990 9870. انسینو لند روور.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق میخواند. گوگوش در تور آلبوم تازه خود اعجاز، لس آنجلس شنبه 27 اکتبر، نوکیا تیتر. تلفن اطلاعات 818 292 2138. تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهرهای ایرواین و آلسیوبیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام، زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325، 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی گزیده‌ای از خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. وزیر خارجه ترکیه امروز گفت طرح خود را برای ایجاد مناطق امن در داخل سوریه جهت اسکان دادن به آوارگان این کشور علارغم آنکه با مخالفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روبرو شده دنبال خواهد کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت این طرح را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می کند و امیدوار است با موافقت اعضای این شورا مواجه گردد. ترکیه میگوید تا به حال 80 هزار تن از آوارگان جنگی سوریه را در مناطق مرزی خود اسکان داده و قادر نیست بیش از این افراد را پذیرا باشد. گزارش سازمان ملل متحد حاکی است 120 هزار تن دیگر از آوارگان جنگ سوریه به اردن، لبنان و عراق گریختند و در حال حاضر 10 هزار نفر دیگر هم در پشت مرزهای ترکیه به صورت بلا تکلیف به سر میبرند. دادگاهی در مصر امروز اعلام کرد احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حکومت حسنی مبارک و رقیب محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری را بازداشت خواهد کرد. رئیس دادگاهی که حکم جلب احمد شفیق را صادر کرده در یک بیانیه رسمی وی را متهم کرده است که با زیر پا گذاشتن قانون و سندسازی بیش از 40 هزار متر مربع زمین را برای پسران حسنی مبارک تصاحب کرده است. این دادگاه همچنین دستور ممنوعیت خروج احمد شفیق از کشور را صادر کرده است. احمد شفیق که پس از انتخاب شدن محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر را ترک کرده و به ابوظبی رفته است، این اتهامات را رد می کند. وی در حال حاضر در ابوظبی به سر می برد و صدور حکم جلب و ممنوعیت خروج احتمال برگشت او به مصر را کمرنگ می کند. برخی نزدیکان احمد شفیق این اتهام بر علیه وی را توطئه طراحی شده از سوی اخوان المسلمین برای برکناری همیشگی وی از سیاست تلقی می کنند. در منطقه همت در جنوب کالیفرنیا سه مرد جوانی که به یک راننده تاکسی حمله کرده و او را مورد سرقت قرار داده بودند دستگیر شدند. به گزارش پلیس ریورساید کانتی این حادثه اوایل صبح امروز در حالی روی داد که راننده این تاکسی که یک زن حدوداً 60 ساله است سه مرد جوان را از یک فروشگاه 24 ساعته سوار اتومبیل خود کرده و پس از رساندن آنها به مقصد مورد حمله، ضرب و شتم و سرقت آنان قرار گرفته بود. وی که به شدت از ناحیه سر آسیب دیده در حال حاضر پس از عمل جراحی در بخش مراقبت‌های ویژه در یک بیمارستان محلی بستری شده است. پلیس منطقه نیز پس از کسب اطلاعات از فروشگاهی که این سه مرد از آنجا سوار تاکسی شده بودند آنها را شناسایی و دستگیر کرده و این سه نفر که بین سنین 19 تا 21 ساله هستند در حال حاضر با وثیقه هر یک 3 میلیون دلار در بازداشت به سر می‌برند. شنوندگان گرامی، بود گزیده خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-L. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
جناب آقای دکتر، من سوالم راجع به دختر 2 سال و 9 ماه همه که تنها فرزند ما هم محسوب میشه. این بچه بسیار بچه خوب، بی آزار، خوشحال و هیچ وقت واقعا تو این 33 ماه من با این بچه هیچ گونه مسئله‌ای نداشتم. کارم نمی کنم، تازه 3 ساله اومدم امریکا زمانی که دخترم رو باردار بودم و تمام این مدت در خدمتش بودم. بسیار بچه خوبی آقای دکتر. مسئله ای که فقط من دارم اینه که تنها بچه فامیلم هست، اصلا بچه نیست دور و برش، ولی چون من همیشه برنامه های شما رو دنبال می کردم میدونم که این تک فرزند رو باید براش دوست پیدا میکردم، میبردمش چون نداریم بچه دورمون، میبردمش مالا، جایی که بچه ها میتونن بازی کنن، بچه ببینه، یا پارک میبردمش تا تا زمانی که من یا پدرش هستیم یا مادر بزرگش یا یکی از اعضای نزدیک فامیل، خب خیلی خوبه. ولی آقای دکتر، از این که تنها باشه با مردم میترسه.
یعنی چی با مردم؟
مثلا میگم آقای دکتر، توی پارک میریم، داره میره از سرسره بازی کنه، اگر پدر یکی به خصوص از آقایون با هیبتهای بزرگشون، از قصد جسارت ندارم، ولی یهو یه کسی ناگهانی بیاد جلوش، مثلا پدر یه بچه داره میره دم پله های سرسره مواظب بچهش باشه، این تا میبینه عقب عقب میاد، یا یه کسی ناگهانی بیاد جلوش عقب عقب میاد، میاد پشت پای من قایم میشه.
خب نه، دو چیز عزیز. نه، اولا ببینید، شما قرار بچه رو در ارتباط با بچه های دیگه بگذارید، نه به صورت عمومی، چون بچه باید بتونه یه مقدار شناختی از خودش در آینه وجود دیگری پیدا کنه. یعنی دختر دیگری که همین سن و ساله وقتی برید خونه اونا یا بیان خونه شما یا با اونا بازی کنه، خط ارتباطی رو با بچه ها برقرار میکنه. دوم، ماجرا این است که در ارتباط با آدم های بزرگ سال، بچه ها میتونن به دلایل یه تصویر و تصوری داشته باشن که با غریبه راحت نباشن. یعنی استراب غریبه ها در بچه ها عادیه و به همین جهت است که اگر شما نسبت بهش بی‌اعتنا باشید، او هم متوجه میشه که عیب و ایرادی نداره. سومین مسئله این است که اگر شما در یه خانواده هستید یا به هر حال در خانواده فرزندتون بزرگ شده که زمینه استراب و وسواس تو فامیل شما و همسرتون بوده، اینا علائم اونه. اگر فرض رو بر این بگیریم که شما اشکالات و اشتباهات تربیتی نکردید، در حقیقت اون استراب در اینجا خودشو نشون میده. بنابراین راهش اولا نبردنش تو این مراحلی یا اماکنی که فکر میکنید بچه رو ناراحت کنید، دلیل نداره ببریدش. دومم ارتباطشو برقرار کنید. ولی اینکه 33 ماهشه، سوال من و دخترم هست، به مهد کودک و اینجا رفته یا نه؟
همین دقیقا سوال من، مزاحم شما شدم برای همینه. دو هفته است این بچه رو من مهد کودک نوشتم، طبق فرمایش شما که اول اجازه بدین که یعنی جایی بنویسینش که خودتونم حضور داشته باشین. 3 روز در هفته، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه، این بچه رو 7:30 تا 12:30 ثبت نامش کردم، ولی 7:30 آقای دکتر نبردم، ساعت 9 بردم. هفته اول خودم اونجا نشستم، چون این بچه با توجه به اینکه فارسی زبانه، انگلیسی متوجه میشه ولی فارسی زبانه اولشه، جایی که بردم مدیرش و معلماش فارسی زبانه، با بچه انگلیسی حرف میزنه، ولی اگه بچه درخواستی داشته باشه در اینچه متوجه میشن. توی مهد کودک هفته اول درخواست ازشون کردم و لطف داشتن، چون خودم از سابقه تدریس داشتم، لطف کردن اجازه دادن من هفته اول. یکم با فاصله زیاد آقای دکتر سعی میکنم وقتی غرق بازی با بچه هاست بیام عقب و از جلوی دیدش برم، سرشو میابرد بالا و زود میدوید که منو پیدا کنه. تا زمانی که من هستم خوشحاله، ولی هفته دوم اجازه ندادن آقای دکتر من اونجا.
آخه نه، ببینید، شما یه جوری بیان میفرمایید که منو شنیدید یا با من آشنایید، برای هیچ قاعده ای رو رعایت نکردید عزیز. چرا انتظار دارید جواب درست بگیرید؟ یک، بچه رو قرار 20 ماهگی دختر یا 22 ماهگی ببرید، نه 33 ماهگی، برای که اون واقعی مقدار به یه چیزای دیگه عادت کرد. دو، قرار این بوده که زبان انگلیسیش رو درست کنید، بچه که بدون زبان نمیشه برد یه محیطی که زبان دیگر نیست. سه، قرار بوده به مدرسه‌ای بگذارید که تا زمانی که بچه آروم نگرفته بذارن شما اونجا بمونید، نه اینکه محبت بفرمایید یه هفته بعد بگم برو. چهار، قرار این بوده که فرزندتون رو با یه مقدار کارا از جمله بازی قایم موشک که در 18 ماهگی میتونه به یه مرحله‌ای برسه که شما رو در ذهن داشته باشه و خطر استراب جدایی نباشه، تو اون مسیر تمرین کرده باشید، خاطرت ناس باشه، مثل کسی که رانندگی بلده میتونه پشت فرمون بشه. خب شما همه قواعد
دکتر، این قسمت آخر رو باهاش کردم، قسمت قبلی و متاسفانه نه.
خب تموم شد. نه ببینید عزیز، شما روزی که مهمونا رو دعوت میکنید ولی تصمیم میگیرید که اون شب از خونه برید بیرون، در قفل کنید، همه چیزو خراب کردید. نه ببینید، اگر دوستان، چون شما روی خطش میارید، بعدم من تلفونا رو دارم، من و شما قرار قواعد تربیت بچه رعایت کنیم، هی با مشکلی برخورد که، ولی اگر قواعد رو رعایت نکردیم، یک فرزند شما بر اساس آنچه که میفرمایید نه تنها سپریشن انگزایتی، استراب جدایی داره، استراب غریبه داره. دو، فرزند شما انگلیسی نمیدونه. سه فرزند شما قرار بوده خیلی زودتر میرفته، به دلایل خودتون نبردیدش. چهار باید به مدرسه این بردید که هیچ وقت به شما نمیگفتن قبل از که شما تصمیم بگیرید برو. خب وقتی قواعد همه به هم ریخته شما انتظار دارید نتیجه چی بشه؟ الان هم برش گردونید دو مرتبه همه این کارا رو از سر بکنید. یعنی از یه طرف کمکش کنید، یعنی زبان رو یه جوری یادش بید از طریق دیدن یا از طریق گفتگو یا از طریق کسی که بیاد تو خونه انگلیسی حرف بزنه، یا فرض کنید سیدی دیویدی هایی که ذره زبان یاد میدن یا چیزی از این قبیل، بچه زبانش رو درست کنید. دوم مسئله استراب جدایش رو به حدی برسونید که از شما و پدرش بتونه دور بشه و مسئله نداشته باشه. سوم یکی دو تا بچه رو باش آشنا کنید و دوست باشه. چهارم یه مدرسه پیدا کنید که در این باره محدودیتی رو قائل نیستن که شما بعد از این مدتی باید برید. یعنی اگر همه اینا نباشه اون وقت کار باش کارو
اشتباهی که کردن این بود، یعنی من کردم، مسئولیتش با منه. هفته دوم آقای دکتر به من گفتن که شما اجازه نداریم باشین. من بچه البته گفتم ساعت 7:30 نمیبردم، 9 میذاشتم از خواب بلند شو کارشو میکردم میبردم. تا وقتی من بودم خوب بود، ولی وقتی دیگه هفته دوم به من اجازه ندادن، گفتن شما باید برین و این بچه هیچ وقت جدا از من نبود، به من گفتن که ما دوره دیدیم و تعلیم دیدیم و من بهشون گفتم فکر میکنم این ایده درستی باشه، گفتن نه باید بالاخره یه روز بری. گفتم مسئله من این نیستش که میدونم همه بچه ها مدرسه رو شروع میکنن گریه میکنن، مسئله من ترس بچه من از شما هاست، اون درکی هم معلم نداره.
حالا شما گفتگوتون با اینا به من فرقی نمیکنه،
ولی منو به من
نه آخه بهتون میگم چرا گفتگوتون با من مسئله است، برای که شما میخواید قوانین رو به میل خودتون تفسیر و تعبیر کنید عزیز. اصلا چه فرقی میکنه؟ اولا بنده اگر باز با سی دی من آشنا باشید به هیچ وجه معلمین و مسئولین مدرسه متخصص این کارا نیستن. یک. دوم همیشه میشه همه آدم ها رو به بدترین شرایط هم عادت داد، ولی این معناش نیست که کار درستی میکنیم. یعنی شما میتونید بچه رو اینجا بذارید برای تمام عمرش مسئله داشته باشه، معلومه سه ماه ولش کنید گریه کنه، اونام بهش بگن این چه بازیه در میارید، بالاخره بعد از سه ماه دیگه گریه هم نمیکنه، ولی میتونه برای همه عمرش برای هیچ غم و اندوی گریه نکنه، به هیچ کس هم اعتماد و اطمینان نکنه. نه ببینید، ما اگر قرار قواعد رو، چرا مثال مهمونی رو براتون زدم؟ چون نظام ذهنیتون رو متوجه شدم. شما یه جوری میدونید یه چیزی درستش یا غلطش کدامه، ولی بعد میخواید با تفسیر و تعبیر دگرگونش کنید. شما به من بفرمایید که معلمین و مسئولین مهد کودک برای ما تصمیم میگیرن، خب من باش سخت مخالفم، برای که اونا اتفاقا بدترین آدمایی هستن که بتونن تصمیم بگیرن، برای که اونا بر اساس مساله داخلی و منافعشون، اونا نمیتونن یه فرض کنید 10 تا یا 100 تا بچه دارن پدر مادر اون دور بر باشن، اونا که نمیتونن به یه ده بگن شما باشید اونا نباشید. چرا؟ برای که در یه همچین شرایطی بقیه بچه‌ها پدر مادرشون رو میخوان، اونا اصلا میخوان کار خودشون کنن، حوصله پدر مادر رو در دور برشون ندارن. این درست مثل این که من برم از یه فروشنده بگم که من چی بخرم، خب احتمالاً اون چیزی که او میخواد به من بفروشه رو من خواهم خرید. یعنی عرض من این است که خودتون درگیر این گفتگوها نکنید. الانم به شما عرض کردم برش گردونید، چون به بچه اینجا مسئله درست کردید برش گردونید. فرض رو بر این بگیرید که قرار یه ماه دیگه بشه دو ساله، ولی قرار از فرزند شما بتونه از شما جدا بشه. الان شما جمله آخری که گفتید، خب پایان همه بحث است، هرگز از من جدا نشو، خب تموم شد. یعنی چی؟
بله، یعنی واقعا این دو دفعه که اینا به من گفتن برم، من این یک ساعت و نیم فقط بیشتر نذاشتم، بچه گریه کرد. من پشت میله ها قایم شده بودم که ببینم رفتار اینا چطوره، ولی برای همین الان بعد از اون قضیه هی منتظرم تا بیام رو خط ببینم من به بچه‌م آسیب زدم با این نادانی.
اصلا مهم نیست سرکار خانم، ببینید باز نرید اونجا، بحث اون نیست. بحث عبارت از این است که یه قواعدی وجود داره که وقتی ما توی ستینگ و مجموعه باش برخورد میکنیم اونو باید رعایت بکنیم، ولی وقتی یکیشو رعایت نمیکنیم به هم میرزه. از نظر من شما برخوردتون با فرزندتون برخورد مبتنی بر اون چیزی که بیشتر بچه‌ها به راحتی از این مراحل میگذرن نبوده. حتی شما یه استدلالی کردید که درست نبود، همه بچه‌ها وقتی میرن مدرسه گریه میکنن. نه درست نیست. این باز شما برای خودتون میاد حکم میکنید راجع به همه بچه‌ها. اگه پدر و مادرها رعایت بکنن بچه‌ها گریه نمیکنن، بچه‌ها بسیارشون هم خیلی خوشحالن میرن مدرسه. بله تازه من عرض کردم روزای اول شما قرار است که برید ببینید بچه‌های اون دور و بر کیا هستن، حتی اگر آشنا هستن چه بهتر، اگر نه باشون آشنا بشید و بعد بچه ها رو بیرون یه شنبه یه شنبه با هم این ور اون ور ببرید، بعد پاشید برید به اصطلاح کارپول کنید، برید اون بیان در خونه شما یا شما برید، ولی همه مادرها باشن، پاشید با هم برید مدرسه که بچه بینه دوستش که دیروز باش صحبت کرد و بازی کرده امروز دارن با هم میرن مدرسه. معلومه کاری به کار شما به اون صورت که تنها بره نخواهد داشت. یعنی من تو اون سی دی ها یا دی وی دی ها اینا رو توضیح دادم که اینا چند تا اصل رو رعایت کنید، امید من این است که جواب مثبت رو بگیرید. تضمینی در کار نیست ولی حداقل به نتیجه میرسیم. ولی وقتی ما قواعد رو یه ذره رعایت نکنیم خب معلومه گرفتار میشیم. الان هم عرض من به شما اینه که یک، مطمئن باشید فرزند شما استراب جدایی از شما رو نداره، میمونه تا زمانی که بتونه از شما راحت جدا بشه. دو، مطمئن باشید که زبانش رو در حدی که با بقیه بچه هاست باش آشناست، از راه های مختلف میشه این کار کرد. سه، مدرسه ای رو پیدا کنید که خاطرتون آسوده است، فرزند شما رو مشکلی برای اینکه شما اونجا بمونید رو نخواهند داشت. چهار، بچه هایی که تو اون مدرسه هستن رو یه مقداری با این فرزندتون دوست کنید که خاطرتون آسوده باشه، در این باره مسئله نارید. برای مدت یک ماهی هم اصلا صحبت مدرسه و رفت و آمد و اینا رو حالی که در منزل تشریف دارید نکنید که بچه بتونه اون خاطره رو تو این سن و سال تقریبا بعد از یک ماه خاک میکنه. اگر این کار کرد مسئله شما هم حله، اگر نه گرفتاری. من پیام ها رستم ولی خوش آشنام با تو صحبت.
مرسی آقای دکتر.
تمنام کنم. خواهش میکنم. لطف کردی. شنگان ارجمند بعد از چند پیام. با ما باشه.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500-www.mtgbankers.com.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات برد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کعبه نادیده مکن روز و متاب. حج را گفتند و سرودند هر کس به زبانی و بیانی. گفتن از حج آسان است، اما حج گفتنی نیست بلکه دیدنی است. Holy Travels با همکاری کاروان حج مهاجرین به مدیریت آقای حاج امیر شیرازی از متقاضیان حج تمتع سال 2012 ثبت نام می کند. عزیمت از لس آنجلس 9 اکتبر، بازگشت از جده 30 اکتبر. خدمات شامل عقص ویزا و انجام امور گذرنامه، استقبال و بدرقه فرودگاهی، اعزام مسافران به هتل ماریوت در مدینه و هتل شهدا در مکه مکرمه نزدیک حرم، آموزش کلیه مناسک و آداب حج توسط روحانی کاروان در طول سفر در شهرهای مدینه، مکه مکرمه، منا و عرفات و سرویس کامل غذا می باشد. آخرین مهلت ثبت نام 3 سپتامبر. ندا یزدی 949-873-3335 holy-travels.com.
اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مهرداد بهری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. قبل از هر چیز میخواستم از وقتی که به من دادیم تشکر کنم.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود، یعنی ما خانوادگی حدود 10 ساله که وارد آمریکا شدیم، 5 ساله وارد آمریکا شدیم و 10 ساله که ما ازدواج کردیم، من و شوهرم. اوایل زندگیمون مشکل خیلی داشتیم، ولی روز به روز خب زندگیمون بهتر میشد. وقتی که وارد آمریکا شدیم خیلی بهتر شد و یعنی این اواخر خیلی با هم خوب بودیم و اصلا مشکل آنچنانی نداشتیم. من دو تا بچه دارم، پسر بزرگم 9 سالشه و دختر کوچیکم 4 سالشه. دو روز پیش که بر حسب تصادف من کامپیوتر شوهرم روشن بود، من رفتم سر کامپیوتر، وارد فیسبوکش شدم، همینطوری بر سر کنجکاوی، اصلا بهش شک ندارم که ببینم چی کار میکنه، ولی همینطور که وارد فیسبوکش شدم و داشتم نگاه میکردم ببینم فرندش کیه، مسیجاشو که نگاه کردم دیدم آقای دکتر ایشون حدود 30 نفر مسیجای مختلف داده به دخترهای مختلف، ازشون خواسته که باش دوست بشن، باش چت کنن، تعریف کرده از عکسایی که گذاشته. مثلا اصلا من شوکه شده بودم، یعنی این دو روز من واقعا نمیدونم باید چه عکس‌العملی نشون بدم نسبت به این کار شوهرم.
نه، شما چند سالتون عزیز؟
من خودم 32 سالمه.
ایشون چند سالشون؟
ایشون 36 سالشونه.
شما چگونه این مسیجا اونگونه که شما فهمیدید کاملا بوی یه آدمی رو داره که در رابطه زن و مردی با کسی دیگه است، یا به هر حال تیپ روانیشون طوریست که از این پیغام ها رو دوستانه رو میذارن، طرف میتونه زن یا مرد باشه؟
نه، من مسیجش رو که نگاه کردم بیشتر به دخترها مسیج داده، به مثلا دوستای پسری که داره مسیج نداده و بیشتر مثلا ازشون مثلا شماره تلفن بهشون داده روی مسیج که بهش زنگ بزنن، باهاش تماس بگیرن.
خب اونا اگر خواندید اونا چه پیامی داده بودن؟
مثلا یه چند نفر بهش فکر کنم زنگ زده بودن، چون بهش میگفتن که چرا شما مثلا جواب تلفن ما رو ندادی یا دیر دادی، ولی یه چند نفر بودن که مثلا بهش گفته بودن که چرا مزاحم میشید، ما نمیخوایم با تماس داشته باشیم.
خب نه، ببینید مسئله میتونه یه کمی بیش از یه رابطه باشه. یه زمانی هست که شما یا آدمی در یه رابطه پنهانی برقرار میکنه، نوع حرفایی که شما من میزنید اگر چنین باشه، اگر منم درست شما رو فهمیده باشم، یا آدم گیر و گرفتاری است که در یه کارهای عجیب و غریب میکنه. خب شما با خودش در این باره صحبت کردید یا نه؟
بله آقای دکتر. من
خب به من یه ذره بگید گفتگویی که شما کردید با ایشون و پاسخ ایشون چه بود؟
فقط به من گفتن من برای فان این کارو میکنم، میخوام فان داشته باشم. گفتم خب اگه فان هست منم میتونم هر کاری بکنم. میگه که نه، تو این اون چیزی که فکر میکنی نیست، تو خیلی بیگ دیلش میکنی، اصلا مسئله مهمی نیست.
نه خب منم البته نه این که بگم مسئله مهمی نیست، ولی منم موضوع خاصی از توش در نیاوردم. اولم دیدید با وجود که هیچ خبر نداشتم فکر کردم شوهر شما یه آدم هم بیکاره، هم حوصله‌اش سر میره، هم دنبال یه مقدار هیجانات و یا چیزای ناشناخته است دست به چنین کاری میزنه. نه اینکه کارش درسته، نه اینکه تایید میکنم، ولی میتونه معنایی نداشته باشه. بله با اون تلفنایی که میگید مزاحمت، یه ذره بوداره ای بش. چه توضیح بیشتری داد؟ من به شما گفتم یه کمی گفتگوتون رو بگید، شما یه ذره نتیجه گیری کردید.
بله.
اولا چقدر جا خورد از این کار؟ چقدر ناراحت شد یا فکر کرد که من که اینو که باز گذاشتم تو هم که میتونستی بری بخونی، بس من از تو چیزی رو پنهان نکردم؟
ایشون اولش که خیلی ناراحت شد که من فیسبوکش رو اصلا چک کردم، گفت بدون اجازه من چرا رفتی فیسبوکم رو چک کردی. بعدش هم شروع کرد به هیچی، یعنی هیچ حرف خاصی نمیزد، فقط به من نگاه میکرد. وقتی که من باش دعوا میکردم میگفتم چرا این کارو کردی و فلان، ایشون هیچ عکس‌العملی نشون نمیداد، فقط به من نگاه میکرد میگفت من بیگ دیل نیست و ما خیلی بزرگش میکنی، من فقط برای فان این کارو کردم. اینم حدود اون موقعی بود که شما مشغول درس بودی، به من اعتنا نداشتی، ولی الان خب این کارو نمی کنم. ولی من
نه صبر کنین، از نظر زمانی داستان درس شما چیه؟
بله من از اون موقعی که وارد آمریکا شدیم من در حال درس خوندن بودم تا حالا که حدود یه سمستر مونده درسم تموم بشه.
شما در این حال یه بچه دیگه که تو امریکا آوردی؟
بله بله.
یعنی شما یه بچه داشتید، آمدید امریکا، یه بچه دیگه هم آوردید، رفتید سراغ درس. آیا فکر نمی کنید یه مقداری از زندگیتون و خودتون و رابطتون غافل شدی؟
اونه که بله، من همش در حال درس و هم کارم می کردم قبلا، ولی خب ایشون هم خب خیلی مشغول بود.
خب پس بنابراین چه انتظار دارید دوتا زن و شوهری که با هم نیستن؟ نه اینکه بگم باز کار درستیشون کرد. آخه ببینید عزیز، من نمیدونم بسیار از ما چرا کارامون رو نمی کنیم بعد تو ازدواج می خواهیم بکنیم. شما دوتا بچه دارید، یه بچه کوچیک داشتی. من مخالف درس خوندنتون نیستم، ولی میتونم اینو بفهمم که دو تا آدم هستید، آمدید اینجا، دلیلم که میگید اوضاع خوبه برای اینکه کسی به شما کاری نداشت، یعنی مرحله جدایی رو داشتید و در نتیجه ایشون هم دست به اون کاری زدی که متاسفانه حدس من درست بود. حوصله‌اش سر رفته، رفته تو این بازی، خواسته مسخره بازی در بیاره. نمیخوام بگم که بیگناهه، ابدا نمیخوام بگم خطر این کارا نداره به هیچ وجه، نمیخوام بگم خبر دیگری هم توش نیست، اونم رد و نفی نمیکنم، برای که این کارا همیشه گرفتاری های خودشو داره. ولی شما هم برخلاف اون تم صحبتی که اول کردید که رابطه ها بد بود خوب شده، خوب نشده، اصلا جدا شدید. مثل دو تا آدمی هستن که سر یه موضوعی بحث میکنن، اینا به جایی نمیرسن که حرف نمیزنن. نمیتونم بگم رابطه ما خوب شده، تصمیم گرفتن کاری به کار هم نداشته باشه. حالا آیا ایشون این قول رو و قرار رو با شما گذاشت که این بازی رو تمومش کنه و ببنده؟
نه،
خب شما چرا اون ازش نخواستید؟
من قهر هستم باهاشون.
خب به مرتبه شما رفتید باز همون کاری کردید که در عمل هم یه جور دیگه قهر بودید با هم. قهر هستید یعنی چی؟ برای حال مثلا صبر کنید، شما که قهر هستید انتظار دارید او چی کار کنه، یا شما میخواید با او، یا او با شما چه خواهد کرد؟
آقای دکتر من الان اینجا شرایطم نیست که بتونم مثلا کاری بکنم، مجبورم تحمل کنم. ولی
یعنی چی مجبوری؟ چی تحمل؟
یعنی اگه من بخوام مثلا این برای من خیلی بیگ دیل بود، من خیلی ناراحت شدم. یعنی واقعا
من نمیگم ناراحت کننده نیست عزیز، احتیاج نرونه من بگید بدون تردید هر کسی قرار ناراحت بشه و شما هم که ناراحت شدید میفهممتون. منظورم از که هیچ کاری نمیتونم بکنم یعنی چی؟
بله چون من از اول ازدواج که مشکل داشتم خیلی وقتا مثلا هر دوتامون به این فکر میافتادیم که اصلا جدا بشیم، یا من به این فکر میافتادم که جدا بشم، ولی اینجا که کسی رو نداشتم منو حمایت کنه برم.
شما برای جدایی حمایت می‌خواستین؟
خب بله آقای دکتر، خب حتی یک خونه ای نبود که من برم.
خب بنابراین ببینید عزیز، این حرفتون خطرش در اینه که حالا اگر که درسم رو خوندم رو پای خودم بیستم جدا میشه، بچه هم که دارم، ازدواج هم کردم. بنابراین شما هدفتون نه ازدواج با این آدم بوده نه بچه هاتون بوده، دنبال برنامه های خودتون بودید که همه کارا رو هم بکنید. عملا هم این کاری کردید عزیز. ببینید من مجبورم یه همچی تصویری از شما برای خودم بسازم. یه دختری دنبال این بوده که پیشرفت بکنه برای خودش، در نتیجه تو خانه پدری نمیتونسته، آمده ازدواج کرده، بعد این آدم رو ای بس راه انداخته، شاید اونم خودش میخواسته، نه اینکه تقصیر شماست یا علت شمایید. آمدن اینجا هم یه بچه داشته، گفتی یه بچه دیگه هم میاریم، در این آدم رفته دنبال درسش، با شوهرش هم کاری نداشته، زندگی رو نه اینکه بی مسئولیت بوده، مسئولیتاش پذیرفته، ولی هدفش در زندگی رسیدن به یه چیزای دیگه ایست غیر از ازدواج و خانواده، نه اینکه با اونم مخالفه. بعدم همیشه گوشه ذهنش به خاطر اشکالات اولیه که با هم داشتن این بوده که شاید یه روزی جدا بشم، ولی فقط روزی میتونم جدا بشم که بتونم رو پای خودم بیستم. انگیزه‌تونم برای درس خوندن این بوده. اینی که الانم بحث رو این است که اگر فرض بفرمایید اینجا دو تا حامی میداشتید و اونا هم توانایی های بسیار می داشتن، شما جدا میشید. پس ازدواجتون اون جمله که متاسفانه گفتید درسته که چاره ای ندارید. بنابراین ماندن شما از سر علاقتون یا اعتقادتون به زندگیتون نیست، ولی از سر ناچاریه. خب این معلومه که ازدواج بی خودیست و بعدم اینکه خوب شده نشده، شما فقط از هم جدا شدید، آتش بس دادی. حالا فکر بکنید همسرتون هم مانند شما این زندگی براش جنبه دوم رو داره و چیزای دیگه‌ای براش مهمه، یا اینکه نه براش زندگی زن و شوهرش بسیار مهمه.
آقای دکتر، من تا به حال فکر می‌کردم که چند وقت اخیر فکر می‌کردم خب خیلی براش خانواده مهمه و تو خیلی اونم خیلی جنبه خودش تلاش و کوشش می‌کرد، ولی وقتی که یکی از مسیجاش رو نگاه کردم با یه دختری داشته صحبت میکرده، بهش گفته که من خوش به حال شما که دختری میتونی چویزهای مختلف داشته باشی، ولی من به اون درجه رسیدم که باید زندگی رو تحمل کنم، با این زنم زندگی کنم و هیچ چویز دیگه هم نمیتونم بدبختانه داشته باشم. یعنی این حرفش خیلی نمیدونم
این حرفش چی عزیز؟
این نشون میداد که نه، اینم از سر اجبار با من.
دقیقاً. من می‌خواستم بگم اینم اذیت نشید. ایشون هم به بدی شماست. این دوتایی آمدید بی خودی برای خودتون یه چیزی به اسم ازدواج راه انداختید، اصولش رو رعایت نکردید. دوم دوتا بچه رو بی خودی به این دنیا آوردید، بعد رفتید دنبال کارهای خودتون. یعنی درست مثل آدمی است که مشروب خورده رو نشسته پشت فرمون. امیدواره که تصادف نکنه. نه عزیز، یه مقداری شما هم بیراه رفتید، ایشون هم رفته، به همجد است که با قهرتون هم دقیقا نشون میده. یه کسی فقط اومده برنامه های شما رو به هم ریخته، چون شما یه جور دیگه میخواستید موضوع ها رو پیش ببرید و تصمیم هایی بگیرید. هر دوتون به نظر من یه نگاه سطحی، یه نگاه کودکانه، یه نگاه خودخواهانه به این موضوع دارید و هر دو آسیب میبینید. در این میانم دوتا بچه. بنابراین من پیشنهادم به شما این است که این ماجرای قهر رو بذارید کنار. بسیار خوب، ما هر دو اشکالاتی داریم و اشتباهاتی کردیم، ولی باید اون رو درست کنیم و جبران کنیم. پس بیا بریم کمک بگیریم که اگر بتونن کمکمون کنن، یه چیزی که کمترین بد باشه یا خوب باشه رو از این در بریم. اگر هم به درد هم نمیخوریم، حداقل بدون فایده ای نداره از هم جدا بشیم. نه اینکه من اصلا همچی پیشنهاد دارم، ولی نوع حرف زدن شما عزیز، نوع موضوعاتون نشون میده که زندگی زناشوی شما به یک اعتبار هسته اصلی و مرکزی تون نبوده، همطور که برای ایشون هم نبوده، و ما اونو در حقیقت به عنوان یه وسیلهی برای یه چیزای دیگری که خارج از زندگی زناشوی قرار داریم. اگر در مسیر زندگی زناشوی بود اشکال نداشت و پشیمون میشید عزیز، برای که اون چیزایی که شما به دنبالش هستید داشتن یه چیزاییست و با داشتن هیچ وقت آدم به آرامش و امنیت و لذت و رضایت نمیرسه. حتما کمک بگیرید، یعنی این مسئله رو تنهایی باز حل نکنید. نمیدونم کجا هستید، کجای امریکایی دیگه؟
کالیفرنیا هست.
حالا خب اگر هستید زنگ بزنید دفتر، من بهتون دوستانی رو معرفی کنم که برید کمک بگیرید و ببینید چراغا رو بذارید براتون روشن کنن، خودتون همدیگه رو، رابطتون و بچه‌هاتون رو بیشتر و بهتر ببینید، یه انتخابی بکنید و تصمیم بگیرید که عقدرن این دفعه دیگه درست باشه. برای این که تا به حال به نظر من راهتون رو بیراه رفتید عزیزی. این مسیر اگر شما من میگفتید من همچی ذهنیت دارم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود، به شما میگفتم یه روزی خبر میشید مثل دوتا آدمی که از دوتا فریوی مختلف رفتن، یا یه خروجی رو اون یکی رفته اون یکی نرفته، بعد از یه مدتی دنبال هم اگر بگردید هم دیگر پیدا نمیکنید و به نظر من اونجا رسیدید. ببینید هنوز به دلیل اینکه صدای همو میشنوید میخواید هم دیگه رو پیدا کنید و با هم باشید، یا اینکه نه این موضوع منتفی است، حداقل اون رو بدونید خودتون و هم دیگه رو آزار ندید. با قهر و بازی هم احتمالاً به جایی نخواهید رسید. به هر حال امیدوارم بتونید مسئلهتون حل کنید.
بله، خیلی ممنون.
تمنام هستم. شنگار اجمن، دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. امروز کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیپ وی ام سی سی ای بی ای آغاز خواهم کرد. کنفرانس تیپ‌های شخصیت فردا شب در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد در روز سه‌شنبه 4 سپتامبر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. این سه کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در پورتلند اورگان خواهم بود و روز جمعه از ساعت 7 تا 10 کنفرانسی خواهم داشت در مورد خوشبختی. روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس، 2 تا 5، 15 اصل موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 ویژگی‌های شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری این 4 کنفرانس شنبه و یک شنبه پورتلند استیت یونیورسیتی است. و بالاخره روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا جورجیا خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون خواهم رسوند. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
در حفظ و حراست زیستگاهمان کوشا باشیم. من شان فاضلی از شما دعوت میکنم هر سه شنبه در برنامه هفت شب از 670 AM رادیو ایران با من همراه باشید.
آیا می دانید شما با پیوستن به ارتش آمریکا می توانید از برنامه‌های گوناگون برای ادامه تحصیلات دانشگاهی استفاده کنید؟ این امکانات شامل کمک هزینه آموزشی و بازپرداخت وام‌های دانشگاهی و یا شرکت در کلاس‌های دانشگاهی از طریق اینترنت می باشد. برای بسیاری از زنان و مردان جوان پیوستن به ارتش آمریکا تصمیم درستی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در اورنج کانتی، ریورساید، سان برناردینو و سان دیگو با وحید اسکندر 949-573-0709 تماس بگیرید و از مزایا و امکانات پیوستن به ارتش آمریکا یا ارتش ذخیره آمریکا آگاهی های لازم را جویا شوید. 949-573-0709
تالار خانوادگی البرز در سن دیگو تقدیم می کند یک شنبه دوم سپتامبر با هنرمند خوش صدا شهرام سولتی.
دل نمیخواست، یار نمیخواست، دلم قول و قرار نمیخواست، خانه گرفتاری نداشت،
شهرام سولتی یک شنبه همین هفته در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. 858-792-2233 858-792-2233.
قابل توجه ساکنان اورنج کانتی و لس آنجلس، اگر در صدد خرید اتومبیل نو هستین، زمان آن فرا رسیده. اتومبیل های نیسان 2013 از راه رسید. اگر نیسان سدان می خواهید، آلتیما با مصرف 38 مایل برای هر گالون در فریوی با دستگاه پخش صوتی استریوی بوز. اگر برای خانواده SUV روگ را ترجیح می دهید، این اتومبیل all wheel drive در 0.1 ثانیه خودش را به شرایط رانندگی جاده تغییر می دهد. و یا مدل SUV بزرگ نیسان آرمادا 8 نفره با مصرف کم 18 مایل برای هر گالون در فریوی. بیایید مدل های جدید نیسان را رانندگی کنید و تا $50 گیفت کارت بنزین دریافت کنید. تاستین نیسان در مارکت پلیس از فریوی 5. به تاستین نیسان اطمینان کنید و با مهدی با شماره 888-466-4761 تماس بگیرید.
Ward's Upper Middle Sedan Class 2013 Altima 2.5S versus 2012 competitors excluding hybrids and diesels. 2013 EPA estimates 38 miles per gallon highway for Altima 2.5S.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام. با من هستی دکتر؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام وقتتون بخیر. درخواست مزاحمتون میشم. دوست خانم من سوالی دارم در رابطه با دخترم که 15 ساله هست.
فرزند دیگه ای دارید؟
نه فقط یه دختر دارم.
چه مدتی است که خارج از ایرانید؟
من 12-13 سال است که خارج از ایرانیم. دخترم کوچیک بود، 2 سال و نیمش بود که از ایران اومدیم بیرون با پدرش. ما خب با هم زندگی نمی کنیم دیگه، الان 10 سال هست که جدا شدیم.
دخترتون چگونه پدرش رو می دیده؟ چه زمانی، چه مدتی؟
اونا به خاطر اینکه پدرش ابداکتیس کرده بود ایران، دادگاه حق دیدار بهش نداد. واسه 3 سال اول که اون موقع 5 سالش بود دخترم، یعنی تا 8 سالگی پدرش رو ندید.
چرا؟
اون بچه رو بدون اجازه از کشور خارج کرده بود، از کانادا برده بود ایران.
بله خب.
و این بود که دیگه دادگاه به خاطر این مسئله حق دیدار بهش نداد 3 سال. البته خودش هم نخواست، یعنی این سوال بود که مطرح شد که یعنی دیدار امرجنسی نخواست، هیچ وقت نخواست که بخواد ببینه. یعنی که 3 سالی رو خب ندیدن، بعد از این 3 سال هم سوپروایز بود توی مرکز، بعد هم دیگر میدیدن. و اینکه این سوال ها گذشت و این دخترم الان خیلی کم، شاید سال یک بار پدرش باشه در تماس باشه، شاید سال یک بار یا تلفن یکی دو دقیقه یعنی ارتباطی ندارن با هم. پدر خیلی راضی نیست، دختر من خب دیگه طبیعتا هر حال یه احساساتی داره که احساساتش جواب داده نشد، اینه که خیلی هم خیلی مایل نیست. اونجایی که الان دختر من هست خب بچه بزرگ شد با تمام و هر هم محرومیت ها و هر شکلی طبق حرفایی هم که از شما میشنوم واقعا من مادر عاقلی نبودم توی مسئله، چون چندین موف داشتم از جای به جای دیگه به خاطر کار، به خاطر نزدیک بودن به مسائل، از نظر مکانی به محل کار نزدیک باشم، چندین موف داشتم. اینه که دوست به اون شکلی نداره، یعنی دوست واقعا نداره. بچه هست که ADHDش یعنی تشخیص داده شده از کلاس دوم دبستان که الان تا حالا که میشه حدود 8 سال داره دارو میخوره واسه ADHD، ولی مسئله من دپرشنش هست که توی فبروری امسال خودش رو اووردوز کرد.
اولا داستان افسردگی از کجا پیدا؟ البته میدونید متاسفانه ADD و ADHD به افسردگی مرتبطن. علاوه اگر تحت نظر روان پزشک بود، روان پزشک متوجه این موضوع نبود که علاوه بر کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی زمینه هایی برای دیپرشن و افسردگی داره؟ یا فقط قرص رو میخورد و ارتباطی با روان پزشکش نداشت؟
قرص رو خب دکتر
اطفال
تجویز کرده بعد، ولی خیلی اهل این خیلی تمالی نشون نمیداد که مشاوره بگیره، خیلی تمالی نشون نمیداد.
خب اون تمالی نشون نمیداد مشکلاتی که داشت چی بود؟ من متاسفانه شما رو روی خط از دست دادم، از این بابت هم متاسفم، ولی تلفنتون قطع شد. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید. الو.
الو با من هستی؟
بله بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
می‌خواستم سوال کنم رای هست واسه اینکه آدم از سلامت روانیش مطلع بشه، تستی یا حالا مشاوره‌ای کاری که باید انجام بده؟
ببینید عزیز، اگر من و شما مراجعه کنیم به دکتری برای قلبمون یا برای جهاز هاضمه یا تنفسمون، یه مقدار ابزار و وسایل در اختیارشونه، از جمله همونطور که اشاره کردید تست و آزمون که میتونن جواب بدن، برخی از اوقات جوابهای بسیار بسیار دقیق. در خصوص اینکه من بخوام یه ارزیابی از حال روانی خودم هم بکنم، بدون تردید تستای وجود داره. حالا اگر من بخوام به دنبال موضوع شخصیتم باشم، اونجاست که تست برای شخصیت هست به اسم MMPI. این تستیست که سالهای سال کار میکنه، جواب فوق العاده میده، یعنی مشخص میکنه که من اگر مسائل و مشکلات شخصیتی دارم کدام، ضمناً گرفتاری های شایع و مرتبط به اون مثل افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و موارد دیگر رو هم نشون میده. تستی است که بیش از 500 تا سوال داره، در ایران هم برای ایران اجست شده، ولی در اینجا یه وقت چند ساعته میخواید با یه روانشناس یا یه روانپزشک یا کسی که به هر حال کار تستینگ رو انجام میده اگر تماس بگیرید میتونه کمکتون کنه که جوابی برای این داشته باشید و ضمناً توضیح و توصیفی هم میکنه. از طرف دیگه شما میتونید سراغ یک کسی برید، در اون مواردی که بعد از یه چند ساعت گفتگو احتمال اشکال و اختلال هست رو هم میتونید از طریق کار به هر حال ارزیابی روانی یا نوعی روان درمانی به دست بیارید. من کاری که خودم کردم که میتونم اونو توصیه کنم خدمتتون این است که سالها قبل در ایران وقتی که با این موضوع مشکل روبرو شدیم که همچنان هم همه جای دنیا همچنان هست، در ایران هم هست، که وقتی شما به یه فردی میگفتید برو روانشناس، حرفش این بود که تو دیوونه ای برو. علتش هم این بود که مدلی که در پزشکی هست در روانشناسی یا روانپزشکی هم از نظر مردم پذیرفته شده بود که آدم ها دو نوعن، یا سالمن یا بیمار. و وقتی هم که آدم بیماره، معنای بیمار از نظر یه عده که البته درست نیست این است که یعنی بیمار روانی یعنی دیوانه. پس من اگر به یک کسی بگم برو دکتر روانشناس یا روانپزشک، معناش این است که دارم میگم تو دیوانه‌ای، برو پلو دکتر که خوب بشی. و اگر این کسی گفت من میرم پلو دکتر، خب قبول کرده که دیوانه است دیگه. و این چیزی بود که سبب میشد و همچنان میشه که همه جوامع از جمله ما ایرانیان وقتی که به یک کسی میگیم برو دکتر یا میگم من میرم دکتر، یعنی خب من اشکال دارم. واقعیت مسئله چنین نیست. یه واقعیت مسئله این است که این درست بسی که شما به یه آدمی بگید که مثلا ورزش کردی، عرق کردی، برو خودتو تمیز کن، او اینو به این معنا بگیره که یعنی من مریضم. به همین جهت بود که من اون زمان که یه مقدار سخنرانیم اون زمان البته برای استادا داشتم، برای که اون مرکزی که به وجود آمده بود تحت عنوان سلامت روانی یا سگون انسان، و حرف من این بود که از نظر الگوی روانی بهترینه، چون اینا یه طرح طبقه بندی علم که نیست، یه تقسیم بندی است، ما بگیم آدم ها سه نوعن، هم یا سالمن یا بیمارن یا نرمال. حالا چرا اصطلاح نرمال رو که معمولا برای سالم به کار میبرن اینجا به کار گرفتم؟ برای این که این آدم نرمال با هنجار و ارزش های جامعه خودش هماهنگی داره، ولی از اونجایی که همه فرهنگ ها و جوامع ارزش های بیمارگونه و بد و غلط دارن، هنجارها و رفتارها و روابط نامناسب دارن، خب من به عنوان ایرانی، ژاپنی به عنوان ژاپنی، امریکایی به عنوان امریکایی، اون بدیهای فرهنگ و جامعه رو میگیره و در اون خودش نهادینه میکنه. پس ما میتونیم سه گونه انسان باشیم: سالم باشیم، بیمار باشیم مثل مدل پزشکی، و نرمال باشیم. به همجاست که من در سیدی شخصیت سالم و نرمال 100 تا ویژگی برای آدم سالم قائلم، یعنی آمدم گفتم 100 تا مشخصه و صفت trait and characteristic رو برای آدم سالم قائل هستم. طبیعی است که این 100 تا ویژگی رو به من و شما کمک میکنه دو تا کار رو باش بکنیم: یکی اینکه خودمون ارزیابی کنیم چقدر ما اینا رو داریم، و دوم اینکه حالا تکلیف روشنه چه باید کرد. درست مثل اینکه به شما بگن چون این کمبود رو دارید، یا بهتره که فرض بفرمایید این میوه رو بخورید یا اون ویتامین رو و به ما بدن. پس اولش ویژگی‌های شخص سالمه که من توی 5 ساعت این 100 تا ویژگی رو آوردم. دوم، از نظر من شخصیت نرمال به دلیل اینکه شخصیت انسان در اثر ارتباط و رابطه به وجود میاد، 3 تا احتمال رو کلی رو داره. یک، شخصیتی است که میخواد با مردم باشه که نمایه مهربانی داره، برای که مهربانی تو ویژگی شخص سالمه. نه، هر فرهنگی برای بودن با دیگران آمده یه حالت نرمال رو به وجود آورده که در فرهنگ ما فرض کنید تظاهره، تعارفه، تعریفه، سکوته، تحمله، گذشته، فداکاریه. خب اینا همه دست به دست هم دادن و ما گفتن اگر این کارا رو بکنی با مردم خواهی بود. پس یه نوع شخصیت نرمالی که در جامعه ایران شایع به وجود میاد، شخصیت مهرطلب، love thirst، love hunger، یعنی تشنه محبت، گرسنه محبت، میخواد مردم او رو خوب بدونن و دوست داشته باشن. یعنی بسیاری از مردم هدف اصلی زندگیشون اینه و به همین جاست که وقتی شما به یه مهمونی میرید میبینید یه کوشش یه دی میکنن در ارتباطشون با شما که اگر یه مقدار با این موضوع آشنا باشید که میخوان دو تا پیام رو به شما بدن، ببین من چقدر خوبم و حالا منی که خوبم رو تو دوست داشته باش. و چون خودشون رو اولا خوب نمیدونن، برای که آدم سالمی نیستن، دوم خودشون رو دوست داشتنی نمیدونن و اصلا با دوست داشتن مسئله دارن، موضوع سطحیه. یعنی این همون تظاهر و تعارف و دروغ و فریب و بازی و سیاه بازی است که شما میبینید و بعد انتظار دارن. یعنی فرض بفرمایید آدمایی که ذره از شما بزرگترن میگن حالا که میره تو مهمونی این کارا رو بکن تا مردم به این نتیجه برسن که تو خوبی و دوست داشتنی، در حالی که متوجه نیستن این نوع مهربانی است. دومش یه دی به این نتیجه برسن که نه، از طریق با مردم بودن من به جایی نمیرسم، این مردم بیشتر از اون بدن و یا من بدم، پس باید بر این مردم برتر بود، پس بنابراین به جای با مردم بودن بر مردم بودنه. حالا مسئله تیپ برتری طلب پیدا میشه. و سوم به این نچرسه که نه با بودن با مردم میشه آسوده و راحت خوب و زندگی کرد، نه با بر مردم بودن که هزینه داره و گرفتاری داره، من میخوام بی مردم باشم، پس من از مردم دوری میکنم و جدایی میکنم. بنابراین از نظر من سه تا تیپ نرمال در همه جوامع هستن: مهربان، برتری طلب و عزلت طلب و گوشه نشین. من برای شخصیت مهربان 60 تا ویژگی رو با توجه به فرهنگ ایران قائلم، برای تیپ برتری طلب 40 تا و برای تیپ عزلت طلب 25 تا. بنابراین 125 تا ویژگی رو آوردم که ویژگی شخصیت نرمال، یعنی مهربان، برتری طلب و عزلت طلب، و این تو 6 ساعت آمده با 3 تا مقدمه که یکی از خودم، دو تا از دو دوست روانپزشک عزیز، این 14 تا سیدی شده شخصیت سالم و نرمال. پس من به نظر خودم میتونم برسم به این نتیجه که ویژگی های آدم سالم چیه، ویژگی های آدم نرمال کجاست. نه تنها خودم رو میشناسم، نه تنها میتونم حالا خودم رو با 225 تا موضوع کاملا مشخص تعریف شده در ارتباط قرار بدم که اگه قرار خودم رو تغییر بدم، یه توانی هم به من میده تا دیگران رو بشناسم. یعنی متوجه میشم که دوست من و پدر من و برادر من و خواهر من و همکار منم این که مثل تیپ مهربانه، این که مثل تیپ برتری طلبه. نمیخوام بگم تصمیم قطعی نهایی، ولی به هر حال مثل آدمی که نگاه میکنه میگه به نظرم باهوش میاد یا به نظرم تمیز و پاکیزه میاد، اینجوری به نظر میاد. و 10 جورم امروز نظر شخصیتی آدم داریم که اختلال شخصیتی داره، که از اینا 4-5 تاش موضوعای مهمی هستن و زندگی رو کاملا تحت تأثیر قرار میدن، به عنوان personality disorder، شخصیت یا اختلال شخصیت. علتی که بهشم بیماری نمیگن یا دیزیز نمیگن برای که روابط درونیش علت و معلولیست، من اونجا توضیح دادم. من با همکاری دوستان دیگری اون 10 تا ویژه بستا اختلال شخصیت رو تو 14 تا سیدی، یعنی تو 14 ساعت آمده. بنابراین از نظر من اگر کسی این 28 ساعت رو بشنوه، ویژگی شخصیت سالم، ویژگی انسان‌های نرمال، مهربان، برتری طلب و عزلت طلب و ویژگی 10 تا اختلال شخصیتی که مثلا فرض کنید در خانم‌های ایرانی شخصیت هیستریانیک فراوونه، هیستریانیک پرسونال دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشی، تو آقایون شخصیت خودشیفته است، نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر. در این حال نوع فرض کنید معمول موفق در جامعه ایرانی به اعتقاد برخی شخصیت وسواسی مجبور، obsessive compulsive personality disorder، نوع آزاردهنده ای اذیت کننده خودش و دیگران borderline personality disorder، شخصیت ناپایدار و نوع شکاک و مزنون و سوءزنیش paranoid personality disorder. این 5 تا در اینجا نقش فوق العاده مهمی دارن و به همین جاست که شناخت اون ویژگی‌هاست. این ویژگی‌ها شاید تو حدود میشه گفت 300 تا 400 تا صفت بد، غلط، نامناسب اونجا آمده. این مجموعه را میشه نگاه کرد که من و شما این مقدار بیشتر با توجه به شرایط فرهنگی باش آشنا میشیم، ولی شما میتونید به یه روانشناس مراجعه کنید، شما میتونید از کتاب‌ها یا سی‌دی یا دیویدیایی که در این زمینه هست استفاده کنید، یا شما میتونید به تست شخصیت رو بدید و تکلیف خودتون رو به آدمی که میره عکس میگیره و یا آزمایش خون میده مشخص کنید. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، اگه مطلبی هست باید خواهش کنم یه وقت دیگه بیاد در خدمتتون هستم، ولی فکر کنم توضیح در جهت پرسشی که مطرح فرمودید خدمتتون دادم. برخو خوش آشان باشم. مرسی ازم. خیش مورم. شنگان عجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جویش فامیلی سرویسز اف لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
بدین وسیله به اطلاع هموطنان عزیز.